صوتی شبیه خودش. چه زیبا سرودان پیر فرزانه، که خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملت ها و آیندگان هستند که به شهیدان اقتدا خواهند نمود. و امروز مدافعان حریم و حرم یک بار دیگر سرود رهایی بخش جهاد و شهادت که میراث گرانسنگ محمد و آل محمد است را، نه در مرزهای محدود ایران اسلامی که در پهنای مرزهای عقیدتی اسلام و ولایت تنین انداز کرده و گستره جهاد و شهادت را تا آن سوی مرزها کشیده. و مگر نفرمودند که مبارزه عقیدتی مرز نمی شناسد و تا کفر و نفاق و شرک و جهالت و تعصب کور هست، بازار جهاد و شهادت نیز همچنان پر رونق خواهد بود. مجموعه کتاب‌های مدافعان حرم صحنی است که در آن ناگفته‌های حیات سرمدی ایثارگران فرازمینی در منظر مخاطبان به نمایش درآمده تا تأکیدی باشد بر اینکه همیشه پرچم‌دارانی هستند تا بیرق حقانیت اسلام ناب محمدی تحت زعامت سلاله‌ای از تبار درخشان ولایت را به هر قیمتی بردوش کشند. و این زمان زمان تفوق اسلام بر کفر جهانی است. داستان من و حامد از رمضان سال 94 شروع شد. از لابلای اکسا و خبرای بیشماره این که این روزا بی دعوت و بی حساب و کتاب توی گوشی آدم ها میان و میرن و خیلی هاشون رو هم نخونده رد میکنی، عکس و خبر حامد اما انگار نیومده بود که بره، که ناخوانده بره، که اومده بود بمونه و موند. خوندمش، به دلم نشست، بیان که بدونم مقدر چنین شده که چند ماه بعد در به در دنبال کسایی بگردم که حامد رو دیدن و بشینم پای حرفای پدر و مادر و برادر و دوستاش و بگردم دنبال فرمانده‌هاش تو جبهه سوریه و در ناامیدی تمام همه فرمانده‌هایی رو که تو سوریه با حامد بودن پیدا کنم، و نه که پیدا کنم، که پیدام کنند. حامد برای من با بارون شروع شد. روزی که رفته بودم تبریز لشکر عاشورا که فرمانده ها و همرزماش رو ببینم، بارون میبارید. روزی که رفتم برای زیارت پدر و مادرش، بازم بارون میبارید. حتی روزی که یکی از فرمانده های حامد تو سوریه به من زنگ زد که راجب حامد حرف بزنیم، بازم بارون بود که میبارید. انگار که حامد یه نسبتی داشته باشه با بارون، با باریدن، با سیراب کردن. گفتم سیراب کردن و یادم افتاد حامد شهید عاشق حضرت سقا بود و همیشه خدا و هر روزی که هیئت می رفت دلش می خواست روزه ابوالفضل بشنوه. انگار که نسبتی داشته باشه با عباس، با سقا. برای من حامد با بارون شروع شد. با نزول رحمت خدا و با گذاشتن اثر و نشانه هایی که خودش سر راهم میذاشت. با گره هایی که میگشود و گره هایی که نمیگشود و هرگز باز نشدند تا حامد رو همون قدر ببینم و بشناسم که خودش میخواست و خودش دوست داشت. و چقدر شگفت و سخت بود دیدن پدر و مادر حامد، مردی که معلوم بود چینهای صورتش رد غمیه که هنوز یک سال اون نشده، و مادری که وقتی از حامد حرف میزد چشماش پر میشدن از شوق و از حسرتی که نمیدونستی کدومشونو بیشتر به تماشا بشینی، شوق گفتن از جوون رعناش رو و یا حسرت دیگه نداشتنشو. داستان حامدو که شنیدم و برای هر کسی که گفتم و برای هر کسی که شنید شگفت‌آور بود. سرگذشت عجیب جوونی که راهش رو درست انتخاب کرد و درست پیمود و آخر کار مثل کسی شهید شد که خیلی دوستش داشت، شبیه حضرت سقا. تا کتاب تموم شه با حامد دوست شده بودیم. وقتی که خواستم روایتش کنم، یا نه وقتی که خواست روایتش کنم، یقین دارم اگه دوستی بینمون نبود و اگه اون نمیخواست این سطر را به هم نمیپیوستن و کلمه ای براش نوشته نمیشد و روایتی شکل نمیگرفت. باری روایت مختصر از زندگی کوتاه جوان مدافع حرم، پاسدار شهید حامد جوانی، روزهای خوبی برام ساختن که بین همه مشغله ها و روزمرگی ها یک بار دیگه میهمان دنیای مردانی شدم که مرگ رو به بازی گرفتن، و حکایت رفتنشون برای ماندگان و جاماندگان حسرت شد. روایت زندگی شهید حامد جوانی تو کتابی که پیش رو داریم توی سه فصل، تولد یک پروانه، شمع حرمخانه و قربان نولم عباس به تصویر کشیده شده است. بجاست که از دو کوه صبر و استقامت پدر و مادر شهید که توفیق زیارتشان برای من از بزرگترین مواهب الهی بود، و نیز برادرش امیر و دوستان و همرزمان و فرماندهان محترم لشکر عملیاتی عاشورا و همچنین فرماندهان و سرداران و رزمندگان غیور و شیرمردان جبهه سوریه که بنا به ملاحظات امنیتی نام اصلیشان آورده نشده است، نهایت تقدیر را داشته باشم. همه در عین صفا و سادگی و صمیمیت مرا در جمعشان پذیرفتند و از حامد برایم گفتند و حاصلش مصاحبه هایی بود که خمیرمایه نوشتن این کتاب شد. خدا را شاکرم که توفیق را رفیق راهم کرد تا قبل از اولین سالگرد شهادت حامد، چهارم تیر ماه 95، به عهدی که بسته بودم وفا کنم و با هر آنچه که بضاعت اندکم اجازه میداد و با همت و پیگیری های مدام دوستان روایت فتح برایش و از او بنویسم، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. از خدا می خواهم که اجر هجرت و جهاد حامد و همه مدافعان حرم و شهدای در قربت شهید شده شان را 200 چندان بدارد و روز محشر دست ما ماندگان را به شفاعت دست های حامد که شبیه دست های بریده حضرت سقا شدند بگیرد و به حق چشمهایش که شبیه چشمان تیر خورده عباس شدند، چشم بر قصور و تقصیر ما فرو بندد. این چند سطر و آن چند فصل پیش رو را که برگ سبز ناقابلیست تحفه درویش، تقدیم می کنم به صبر زینبی مادری که هنوز تا همیشه بر عهدی که با حامدش بست وفا دارد. من öldüm anam kaldı, oduma yanan kaldı. Ne dünyadan kam aldım, ne de nişanım kaldı. خیلی سال بود که همو میشناختن. جعفر و حمیده پسر عمو دختردایی بودن، هم سن و سال و هم بازی. هر دو توی یه خونه بزرگ با اتاقای زیاد تو محله طالقانی تبریز به دنیا اومده و بزرگ شده بودن. برای همین بود که بوته های محبتشون خیلی زود به هم گره خورد و حمیده نشست پای سفره عقدش. چند ماه بعد یکی از اتاقای خونه قدیمی پدر حمیده رو برداشتن برای خودشون و عروسیشون سر گرفت و رفتند سر خونه و زندگی که میخواستن با هم بسازن. محلشون پشت مسجد فاطمیه خیابون طالقانی بود، با همسایه هایی که همه همدیگر رو میشناختن و خونه یکی بودن و از خوب و بد زندگی هم خبر داشتن و کمک حال هم بودن. جعفر به جز مغازه میوه فروشی که با دوست شریک بود، از مال دنیا چیزی نداشت. روزش یا پشت دخل مغازه میگذشت یا تو هیئت بازار و یا هیئت خودشون توی محله طالقانی. شب به شب سرگل میوه ها به بغل میومد خونه، با پا در رو باز میکرد و میوه ها رو میریخت توی حوض وسط حیاط تا سیبای سرخ و گلابیای درشت قل بخورن توی آب و حمیده با صدای بسته شدن در بیاد به استقبال مردش که با دست پر اومده بود خونه. خدا اولین پسرشون رو دیماه سال 64 داد بهشون. اسمش رو گذاشتن امیر. امیر 4-5 ساله بود و هنوز قد نکشیده بود که خدا یه برادر بهش داد که اسمش رو گذاشتن حامد. حامد شد همه دنیای برادرش امیر و امیر پر شد از خوشحالی اینکه از تنهایی در اومده. آبان سال 69 بود که جمع کوچیک خانواده جعفر جوانی 4 نفره شد. بچه های جعفر خیلی زود بزرگ شدن. اصلا نفهمید کی حامد راه رفتن یاد گرفت و کی زبون باز کرد. همیشه دوست داشت پسر داشته باشه و پسراش رو با خودش ببره مسجد و مجلس امام حسین. همینطورم شد. خدا دوتا پسر بهش داد و بچه ها هم قدم پدرشون هیئتی شدن. جعفر چقدر ذوق می کرد وقتی می دید پسراش با اون جسه ریز و سن و سال کم قند و خرمای هیئت رو پخش می کنن و می لولن توی صفه شاه حسین گویان. جعفر از همون اول بچه هاش رو برده بود هیئت و مسجد و بچه ها اونجا کلی دوست و رفیق پیدا کرده بودن. و اگه هفته‌ای می‌رسید و جعفر حال هیئت رفتن نداشت، این بچه‌ها بودن که زورش می‌کردن که یالا پاشو بریم هیئت که ما دوستامونو ببینیم. امروز قرار روزه قاسمم بخونن تازه. حامد هیئتی بودن. ترکا به اونایی که زیاد اهل هیئت و روزه باشن میگن حسین چی؟ یعنی عاشق امام حسین علیه السلام. هر دو برادر از همون اول حسین چی شده بودن. حامد بیشتر شیفته ی روزه ی حضرت عباس بود. به حامد بود دوست داشت همه نوح خانها همیشه روزه ابوالفضل بخونن. جعفر برای خودش و دوتا پسرش نوبت هیئت گرفته بود. سالی 3 روز بانی هیئت محلشون بودن. روزایی که نوبت هیئت مال یکی از اونا بود، نوحه خان میدونست که باید از عباس بخونه. پدر که امیر و حامد رو از همون بچگی برده بود مسجد و هیئت، اسمشون رو توی پایگاه مسجدم نوشته بود. بچه های جعفر جوانی هم پای ثابت هیئت عزاداران مسجد فاطمیه محله طالقانی بودن و هم جزو بچه های پرشر و شور پایگاه و به هر نحو روزشون تو مسجد شب می شد. حامد 5-6 سال بیشتر نداشت که هر روز صبح زنبیل رو از مادرش میگرفت و میرفت نونوایی سر کوچه که نان تازه بگیره برای صبحونه. حتی بلد بود پنیر و کره و خامه هم بخره. محلشون طوری بود که همه میدونستن پسر کوچیک جعفر جوانی با زنبیلی که روی زمین کشیده میشه هر روز صبح بقالیای محله رو گز میکنه تا پنیری بخره که هم خوب و خوشمزه باشه هم ارزونتر از بقالیای دیگه. 6 سالش که تموم شد مادرش برد اسمشو بنویسه مدرسه ی عدالت، توی همون محله خودشون. امیر اون سال کلاس 5 بود و همراه مادر و برادر کوچیکش اومده بود برای ثبت نام حامد. هر بچه‌ای که می‌خواست اسم بنویسه می‌فرستادنش برای سنجش بینایی و شنوایی و آزمون هوش و چند تا آزمون دیگه. اون روز حمیده دل تو دلش نبود. حامد و بعد از سنجش بینایی و شنوایی و تست ورزش برده بودن توی اتاق آزمون هوش تحصیلی. بچه هایی که قبل حامد رفته بودن بعد 10 دقیقه نهایتاً 1/4 بیرون اومده بودن، اما حامد رو 1 ساعت تمام بود که برده بودن اون تو و هنوز بیرون نیومده بود. هر دقیقه که میگذشت فکر مادرش 1000 راه میرفت که این بچه رو چرا این همه نگهش داشتن. دستش هم به جایی بند نبود و نمیدونست چی کار باید بکنه. کسی هم جواب درست و درمون بهش نمیداد. تو همون هیروویر پیش خودش فکر کرده بود که لابد به خاطر ازدواج فامیلی بچهش عیب و علتی داره و سطح هوش بچه پایینه و نمیتونه جواب سوالا رو بده و هی دارن سوالا رو براش تکرار میکنن. بعد یادش میاد که نه، حامد که هوشش فوق‌العاده است و کافیه کاری رو 1 بار پیشش انجام بدی تا یاد بگیره. دلش داشت عین سیر و سرکه میجوشید که حالا اگه زبونم لال بچم طوری شده باشه من چی کار باید بکنم؟ و 1000 جور فکر و خیال دیگه داشت قطار میشد دور سرش که در اتاق باز شد. دید مربی دست حامد و گرفته و هر دو خوشحال و خندون اومدن و رفتن توی اتاق مدیر. حمیده هم پشت سرشون راه افتاد. مربی داشت برای مدیر مدرسه توضیح میداد که این بچه استعداد یادگیری فوق‌العاده‌ای داره و حسابی حواستون باید بهش باشه. حمیده اینا رو که شنید دلش آروم شد. با نفسی که حالا جا اومده بود آروم زیر لب گفت الله سنم مین شوچر. مربی قبل اون که دست حامد رو بده دست مادرش بغلش کرد و پیشونیشو چسبوند به کله حامد و در حالی که داشت صورتشو روی سر و چشم و گونه حامد که نیشش تا بناگوش باز بود میسراند گفت خانم تبریک میگم، بچه‌تون هوش فوق‌العاده‌ای داره، مراقبش باشین، حیف استعداد یاد گرفتنش هدر بره. حامد اولین بچه‌ایه که تونسته همه سوالات منو جواب بده. و حامد رو که حالا دیگه حسابی با مربی رفیق شده بود و دوست نداشت از بغل مربی پایین بیاد از بغلش داد پایین و با ادامه لبخندی که داشت اسم بچه بعدی لیست رو که از معطلی حسابی کلافه شده بود خوند که بره تو. حامد 8-9 ساله بود که مادرش نماز و سوره های کوتاه رو یادش داد. هر روز دم غروب منتظر بود پدرش مغازه رو ببنده و بیاد که ستایی با هم برن مسجد. امیر و حامد و پدر. زهرا که پدرش نبود، جانمازش رو که سوقات مشهد بود و وسط مهرش یه آینه کوچیک داشت، با یک تسبیح رنگی و شیشه کوچیک عطر باز می‌کرد کنار سجاده مادر که باهاش نماز بخونه. اون روز که توی مدرسه یاد گرفته بود دخترا تو سن 9 سالگی و پسرا در سن 15 سالگی نماز بهشون واجب میشه، از مدرسه که رسید یه راست اومد سراغ مادر که مامان، خدا چرا دخترا رو بیشتر از پسرا دوست داره؟ و برای مادرش که داشت هاج و واج اونو تماشا میکرد توضیح داد، لابد خدا دخترها رو بیشتر دوست داره که زودتر بهشون اجازه داده نماز بخونن و روزه بگیرن. حمیده که مونده بود چی جواب بچه رو بده، گفت این که مشکلی نداره. تو هم اگه دوست داشته باشی میتونی نمازاتو زودتر بخونی و روزه هم بگیری. تازه اینطوری خدا بیشترم دوستت داره. و همین شد که از اون سال نمازشو مرتب خوند و با اون جسته کوچیک و نحیف روزه‌هاش رو گرفت. کوچه‌شون صمیمیت و صفای محله‌های قدیمی رو داشت. زنای محل هر روز جمع می شدن زیر زمین خونه یکی از همسایه‌ها تا کارای روزمره‌شون رو با هم انجام بدن. یه روز برای سبزی پاک کردن دور همی داشتن و یه روز برای ترشی و خیار شور انداختن و روز دیگه وصله پینه‌هاشون رو می آوردن با هم بدوزن. هر روز به بهانه ای کارای ریز و درشتشون رو دور هم انجام می دادن. اون روز عصر زنا جمع شده بودن زیر زمین خونه اونا. بعد از ظهر تابستون کلی راه داشت تا به غروب برسه. خانومای همسایه داشتن سبزی آش پاک می کردن که حامد با یه قابلم آش از پله های زیر زمین اومد پایین. براشون آش دوغ درست کرده بود. قابلمه تو دست با لبخند رو به جمع گفت، گفتم براتون آش بار بذارم بخورید که تا غروب جون داشته باشید برای سبزی پاک کردن. و قابلمه را گذاشت وسط و رفت. هیچ کدوم از زنا فکر نمی کردن حامد از این هنر را داشته باشه، حتی مادر خودش. حالا قابلمه آش بیشتر از همه مادرش را متعجب کرده بود، ولی حمیده جلوی زنای محل کم نیاورد. افاده اومد برای همسایه ها که این که چیزی نیست، حامد من از هر انگشتش یه هنر میباره. راست میگفت، دستش به کار بود. کافی بود کاری رو یکی دو بار جلوی چشمش انجام بدی اونم خیلی زود یاد میگرفت. عاشق یاد گرفتن و تجربه کردنای جدید بود. حالا حمیده فهمیده بود که دیروز وقت بار گذاشتن آش دوغ چرا حامد با دقت اونو می پایید. این اخلاقش بزرگ هم که شد روش مونده بود. توی خونه هر کاری زمین می موند مال حامد بود. کم پیش اومده بود برای سیم کشی و تعمیر شیری که چکه می کرد و یا نقاشی دیوار و انداختن شیشه برن از بیرون کسی رو بیارن. حامد یا همه این کارا رو بلد بود و یا اگه بلد نبود می رفت یاد می گرفت و می اومد خودش اونا رو انجام می داد. انگاری سختش بود برای کارای خورده ریز تعمیر کار بیاره. حامد دیپلمشو بگیره چند جا خونه عوض کردن. 4 سال دبیرستان رو 4 بار بین محله طالقانی تبریز و شهر جدید سهند رفتن و برگشتن. اون سالا شهر جدید سهند تازه ساخته شده بود و بیشتر قوم و خیشا اونجا خونه گرفته بودن. حامد همیشه به شوخی می گفت من فردا که بخوام جایی استخدام شم لابد سوال اول آزمون مصاحبه حضوری از من اینه که بگو تو چرا این همه مدرسه عوض کردی؟ چی کار میکردی که نمیتونستی یه جا بندشی و هی مجبور بودی بری مدرسه دیگه؟ و مادرش همیشه جواب این سوال حامد رو با خنده میداد. کسی که بخواد با تو مصاحبه کنه لابد عقلش میرسه کارنامتو ببینه که همه نمراتت بالای 18-19 است. راستم میگفت. حامد زیاد سرش تو کتاب نبود ولی همیشه نمرات ریاضی و هندسه و فیزیکش خیلی خوب میشد. نمره 14-15ش مال حفظیا و فارسی و عربی و زبانش بود. تا دیپلمشو بگیره چند بار شاگرد اول مدرسهشون شده بود. حامد اون سالی که دیپلمشو گرفت تصمیم داشت مثل برادرش امیر رخت نظام بپوشه و بره سپاه. با هم ندار بودن و حرف همو میفهمیدن و از خیلی چیزای دل هم خبر داشتن. امیر یه روز کشیدش کنار و خیلی جدی بهش گفت اگه داری پاسداری رو به چشم شغل نگاه میکنی و دنبال یه لقمه نونی که از رختی که پوشیدی در بیاری نیا سپاه. پاسدار بودن روحیه میخواد. خودت بهتر میدونی که خیلی از همین بچه های بسیجی که کلی سابقه بسیج دارن و صبح تا شب توی پایگاه بودن؟ وقتی اومدن سپاه پی شغل نتونستن توی این رخت دووم بیارن. گرچه میدونست حامد عاشق لباس سبز سپاهه و خیلی وقت دوست داره بیاد سپاه، ولی برادر بزرگتر بود و پیش خودش فکر میکرد بالاخره باید این حرفا رو یکی به آدم بزنه. امیر خبر از دل حامد داشت. دلش قرص بود که حامد میدونه پاسداری یعنی چی. از بخت خوب همون سالی که اسم نوشت برای سپاه تو آزمون دانشکده تربیت افسری هم قبول شد و رفت اصفهان و شد دانشجوی افسری دانشکده توپخانه سپاه. اون سال تو دانشگاه نیروی هوایی هم قبول شده بود. هر کسی بود خلبانی رو ترجیح میداد ولی حامد رفت دانشکده توپخونه و دوره 3 ماهه اصفهان رو چنان خوش درخشید که شد نفر اول دوره. پیشنهاد کردن بمونه همونجا و بشه مربی دوره عالی توپخونه سپاه. حامد ولی دوست داشت برگرد تبریز و دوست تر داشت توی کوه و بیابون خدمت کنه تا پشت میز کلاسای دانشکده افسری. همیشه می گفت سهرم داغداداشته اولم. چلتی بود. بساط چایش همیشه مهیا بود. یک کتری کوچیک و چای خشک و یکی دو استکان همیشه ته کولش داشت. توی پیاده رویای دوره تا اتراق می کردن فوری آتیش درست می کرد و کتری رو جوش می آورد و به چشم برهم زدنی چای درست می کرد. بین بچه های دوره معروف بود که آب زاینده رود هم تموم بشه چای کتری حامد تموم نمی شه. دوره 2 ساله تربیت پاسداری تموم شد و همشون درجه گرفتن و شدن افسر ستوان سوم. حامد برگشت تبریز و چون سپاه عاشورا یگان توپخونه نداشت نگاهی به سر و وضع مرتب و قد و بالای بلندش کردن و فرستادنش دژبانی ارتش سپاه عاشورا. دژبان ارشد بود که خبر پیچید توی سپاه که دارن لشکر عملیاتی عاشورا رو از نو سازماندهی میکنن و حامد میدونست یکی از ارکان مهم هر لشکر عملیاتی یگان توپخونه است. دژبان بود و آمار همه آیند و روندها رو داشت. میدونست که باید بره سراغ مسئول هماهنگی لشکر نوسازمان آشورا. درو که پشت سرش بست، کلاهشو زد زیر بغل و پا کوبید که سلام کنه. سرهنگ سرشو که بالا آورد، یه جوون قد بلند و خوش سیما رو دید که با لبخندی محو و چهره‌ای بشاش با لباس و حمایل کامل و مرتب خبردار ایستاده جلوش. سرهنگ جواب سلامشو داد و یه دور دیگه سر تا پای حامدو برانداز کرد و یادش اومد که قبلن اونو توی دژبانی لشکر دیده. لباس مرتب و اتو کشیده و کاملش نظر سرهنگ رو جلب کرد و دید که روی یقه لباس فرمش علامت توپخونه زده شده. حامد اومده بود بگه که شنیده لشکر عملیاتی آشورا داره دوباره سازماندهی میشه و اینکه شنیده کار سازماندهی لشکر دست شماست و اومده بگه اگه میشه دوست داره بیاد توی رشته خودش خدمت کنه. گفت که دوره تخصصی توپخونه رو گذرونده و نمراتش همه عالی و خیلی عالی بودن و به عنوان نفر اول دوره هم انتخاب شده. همه اینا رو همونطور سر پا و با حالت احترام نظامی تند و تند گفت، عین یه نظامی حرفه‌ای مقید به آداب و اصول. دست آخر از سرهنگ قول گرفت که وقتی توپخونه راه افتاد اون رو از یگان خدمتیش بخوان که بیاد توی دسته تخصصیش یگان رزمی عملیاتی توپخونه خدمت کنه. همین دیدار کوتاه با سرهنگ مسئول هماهنگی بود که پای حامد رو به لشکری که تازه داشت شکل می گرفت باز کرد. برای خیلی عجیب بود که حامد می خواد از دژبانی بره جایی که خدمت در اونجا سخت و پرخطره. خیلی ها بودن که دوست داشتن جاشون رو باهاش عوض کنن. اتاق گرم و نرم و بی درد سر دژبانی کجا و توپخونه با اون همه درد سر و دنگ و فنگ کجا؟ ولی حامد غیر از سرهنگ به هزار جای دیگه هم سپرده بود و هزار جور آشنا و رفیق دست و پا کرده بود تا کار انتقالیش جور بشه. یک سالی طول کشید تا رسته ی توپخونه توی لشکر راه بیفته. توی این یک سال هر جا و هر بار که با سرهنگ روبرو می شد بعد از سلام و احترام نظامی سراغ تشکیل توپخونه رو می گرفت. توی مراسم صبحگاه، وقت نماز، بین صفوف جماعت یا وقتی که سرهنگ می خواست از پادگان بیرون بره یا بیاد تو و می خورد به پست حامد. با همه این پیگیری ها و پرسجوها وقتی یگان توپخونه شکل گرفت، سرهنگ سفارشای حامد رو به کلی فراموش کرد و یادش رفت حامد رو از یگان خدمتیش بخواد. یکی دو ماه بعد بود که شست حامد خبردار شد که توپخونه رو تشکیل دادن و اونو خبر نکردن. یک راست رفت سراغ سرهنگ که حالا بعد این همه مدت کلی هم با هم دوست و رفیق شده بودن. به گلایه گفت که من که این همه پیگیر بودم، شما هم که قول داده بودید. حالا شنیدم که دو ماه توپخونه راه افتاده و منم خبر نکردید. و بعد کلی گلگی برگه اعلام نیاز لشکر رو گرفت و یک راست رفت نیروی انسانی سپاه آشورا که کار انتقالش رو درست کنه. سپاه آشورا حاضر نبود دژبان زرنگ و مرتبی مثل حامد رو از دست بده. کلی نه آوردن توی کار. حامد اما دست بردار نبود و بالاخره به هر طریقی که بود تونست برگه انتقال به دست خودش رو به ستاد لشکر عملیاتی تازه تشکیل عاشورا معرفی کنه و سازماندهیش توی یگان نوپای توپخونه. فرمانده یگان توپخونه لشکر که خبر اصرارای حامد برای اومدن به توپخونه رو شنید، دو به شک بود که میشه کاری بهش محول کرد یا نه. پیش خودش فکر میکرد گیریم حامد جوانی نفر اول دوره توپخونه بوده، ولی حالا چند سال فاصله افتاده بین آموزشایی که توی اصفهان دیده. الان لازم آموخته‌هاش رو یه دور با کار عملی روی قبضه‌ها مرور کنه. شک فرمانده خیلی زود تبدیل به یقین شد که میتونه به حامد اعتماد کنه. حامد از صبح علی‌الطلوع که از میدون صبحگاه برمیگشت تا وقتی که ساعت کارش تموم شه کنار قبضه‌ها بود. این وسط فقط وقت اذان که می شد دل از کار می کند. خیلی از افسرها سراغ روغنکاری و بازبینی توپا نمی رن و نگهداری قبضه ها رو به سربازا می سپرن. اما حامد که می خواست از همه چیز و همه جای توپ ها سر در بیاره، صبح تا شب دست و بالش توی روغن و گریس بود و مدام دل و روده ی انواع توپایی که دم دستش بودن می ریخت زمین و بعد دوباره جمعشون می کرد. اونقدر که توی دو سه ماه تبدیل شد به استاد نگهداری و راه اندازی توپ. حالا دیگه به تمام معنا فهمیده بود که اصل اول یگان توپخونه نگهداری و سرویس مدام قبضه هاست. اگه قبضه ای یه فصل رهاشه دیگه به کار نمیاد. توپ چه استفاده بشه یا نشه مدام باید روغنکاریش کنی و مدام پمپ هوا بگیری توش تا قبضه سر پا بمونه. برای قبضه هایی که تو تحویلش بودن برنامه نوشته بود که کی کدومشون رو روغنکاری کرده و کی کدومشون رو جابجا کرده. برنامه گذاشته بود که قبضه ها رو به صورت دوره‌ای حرکت بده که تایرشون در حالت ایستایی مدام و تماس با زمین نپوسه. اگه یکی حامد رو سر ظهر میدید، فکر میکرد شاگرد مغازه مکانیکیه، بس که سر و صورت و دست و بالش سیاه و روغنی بود. آخرای تابستون 93 بود که سپاه همه یگانای توپخونش رو برای تمرین مشترک و مشق تیر جمع کرد توی یکی از استانای مرکزی کشور. بچه های توپخونه لشکر عاشورا هم توی فراخوان بودن و این بهترین فرصت بود برای حامد که آموخته های دانشکده و تجربه این چند ماه رو محک بزنه. قبضه ها رو که بار کامیون کردن، حامد نشست توی یکی از کامیونا و رفت منطقه. چند روز تمرین داشتن. حامد تو اون چند روز هم کار دیدبانی انجام داده بود، هم کار هدایت آتیش و هم نشسته بود پشت قبضه و شلیک کرده بود. صبح تا شب روزای قبل از رزمایش مشترک رو مدام بین قبضه و دیدگاه در رفت و آمد بود. کم میخورد، کم میخوابید و مهیای مهیا بود. انگار که وسط میدان واقعی جنگ باشه. روز قبل از امتحان اونقدر با موتور تریل بین قبضه و سنگر دیدبانی رفت و اومد که غروب یک لایه زخیم گرد و خاک نشسته بود روی سر و لباسش. حالا قلق همه قبضه ها با بردا و گلوله های مختلف دستش بود و برای همین روز امتحان که شد رفت نشست توی سنگر دیدبانی که چشم یگان باشه و شاهد اصابت تیر به هدف. می گفت شیرین ترین بخش کار یگان توپخونه دیدبانیه. وقتی می شینی توی دیدگاه و فرود توپ رو به هدفی که تعیین کردی به چشم می بینی. روز امتحان منطقه و جهتهای جغرافیاییش دست حامد بود. برای همین تو روز مسابقه کمترین فاصله با هدف رو برای سنگر دیدبانی انتخاب کرد و رفت نشست اونجا و با گراهای درستی که از هدفها داد گلوله ها با کمترین خطا به هدف نشستن. توی توپخونه کسی که نشسته پای قبضه هدف رو نمی بینه. دیدبانه که زاویه و جهت رو میده به توپچی و اون با گرایی که گرفته قبضه رو میبنده و شلیک میکنه. این وسط توپخونه این قویه که حد اکثر در دومین شلیک هدف رو منهدم کنه. چون بعد از شلیک اول دشمن متوجه لو رفتن موقعیتش میشه و باید تا فرار نکرده دومین توپ رو شلیک کنن و هدف رو بزنن. گراهایی که حامد پشت بیسیم به توپچی میداد چنان دقیق بودن که بیشترشون با دومین تیر به هدف خوردن. و این شد که مقام اول مسابقه تیراندازی نصیب توپخونه سپاه عاشورا شد. حامد اونقدر ماهرانه گرامی داد که می گفتن حامد بلد استکان رو نشونه بگیره و با توپ بزندش. گلی که حامد توی مسابقه کاشت مثل توپ توی لشکر صدا کرد. باورش سخت بود که یه افسر جوون با تجربه کم بتونه تو این مدت کوتاه این همه مسلط ظاهر شه. بی خود نبود که بعد از اتمام دوره توپخونه در اصفهان مربیان بهش پیشنهاد کرده بودن بمونه دانشکده و تدریس کنه. مسابقه محک خوبی برای خود حامد هم بود، انگیزش برای راهی که انتخاب کرده بود بیشتر شد. برای همین وقتی یکی دو ماه بعد فراخوان رفتن به سوریه پیش اومد، جزء اولین پاسدارایی بود که اسمش رو نوشت توی لیست اعزام. نامه اعزام به سوریه اومده بود به لشکر. حامد جزء اولین پاسدارایی بود که خبردار شد و اسمشو نوشت. یک گروه از بچه های داوطلب توپخونه رو خواسته بودن که برن استان لازقیه کمک حال ارتش سوریه که اونجا با نیروهای القاعده و احرار الشام درگیر بودن. تا ظهر خبر اعزام نیرو مثل توپ صدا کرد توی لشکر. اولین باری بود که بچه های تبریز اعزام می شدن سوریه و از بخت خوب قرعه به اسم بچه های توپ خونه لشکر عملیاتی عاشورا در اومده بود. حامد اسمش رو که نوشت تنها دلواپسیش مخالفت پدر و مادر بود. از پادگان تا خونه هی فکر کرده بود که چطوری حرف رفتن رو پیش بکشه. باید مقدمه جور می کرد برای حرفی به این مهمی. بی مقدمه معلوم بود که نمیشه. فکراشو یکاسه کرد تا چند دلیل و علت خوب برای رفتن دست و پا کنه. تا اتوبان تبریز آذرشهر رو دنده بکشه و برسه سهند و کچ کنه سمت خونه، مدام حرفا رو پیش خودش دوره کرده بود. اول فکر کرد سر سفره سرمو میندازم پایین و حرفمو میزنم. بعد به ذهنش اومد که اینطوری شاید روش نشه و تیرش به سنگ بخوره. پیش خودش گفت مقدمه میچینم، میگم غیرتم نمی کشه من باشم و حرم بی بی زینب و بکوبن، یا میگم مگه این همه سال که نشستیم پای منبر و روزه گوش دادیم حسرت این رو نخوردیم که ای کاش ما هم روز عاشورا بودیم و از حرم امام شهیدمون دفاع می کردیم. و میگم من که این همه سال برای ابوالفضل گریه کردم و ادعای محبتش رو داشتم، الان زمونش رسیده که ببینم چند مرد حلاجم و چقدر جنم دارم که مثل اون برم و سینم و سپر حرم اهل بیت کنم. بعد پیش خودش فکر کرد، گیریم همه اینا رو هم تونستم بگم، شاید هیچ کدوم از حرفام فاقه نکرد. بالاخره پدر و مادرن و دلشون نرمه. قسمشون میدم دست و پاشونو میبوسم که رضایت بدن برم، تهش بالاخره یه طوری میشه. حتی فکر کرد شاید استقبالم بکنن از تصمیمی که گرفته. حامد همه اینا و هزار حرف و قسم و آیه دیگر رو تا برسه سهند با خودش مرور کرد تا رسید دم در خونه. دو دل بود، نمیدونست وقتی پدر و مادر خبر رفتنشو بشنون چی میگن. بسم الله گفت و کلید انداخت توی قفل و رفت تو. مادرشون روز شوربا بار گذاشته بود، همون غذایی که حامد دوست داشت. نان خشکو که توی کاسش ترید میکرد حرفا رو دوباره مزمزه کرد و خواست با اولین قاشقی که میبرد سمت دهانش شروع کنه به سقرا و کبرا چیدن. قاشق همونطور معلق بین کاسه و دهانش بود و سرش پایین. میخواست بگه نامه اومده، پاسدارای داوطلبو میبرن سوریه، و بگه اسم نوشتم و یکی دو هفته یه دیگه عازمم. حامد میخواست بگه کاش امروز بودید و میدیدید چه شور و شوقی افتاده بود بین بچه هایی که دارن میرن، و حامد همینطور میخواست بگه این اولین نوبته که بچه های تبریز قراره برن سوریه، و تهش میخواست بگه با همه اینا اگه شما رضایت ندید میرم اسممو از لیست پاک میکنم. نتونست. پدرش متوجه حال حامد شد. حامد از در که میومد تو یه ریز حرف میزد، انگار 10 نفر آدم اومده باشن خونه. تکه میپروند، شوخی میکرد، میخندید و میخندوند. اما اون روز شوربا ماسیده بود ته کاسه و حامد داشت با اون ور می رفت و از بگو و بخندهای هر روزش خبری نبود. پرسید اولم بسنه نولو بیون. حامد چیزی نگفت و همونطور سرشو انداخت پایین. پیش خودش فکر کرد عصر که مادرمو میبرم جلسه قرآن، توی راه همه چیزو بهش میگم. مادرش هفته یکی دو بار میرفت جلسه قرائت قرآن توی محله قدیمیشون طالقانی، بیشتر اوقاتم با حامد میرفت. بهترین وقت گفتن حرفش همونجا و همون وقت بود. چشم تو چشم نمی شد و مستقیم جاده رو نگاه می کرد و حرفشو می زد. این از همه بهتر بود. اون روز برخلاف باقی روزا که تا استارت می زد و راه می افتاد و گوشی از دستش نمی افتاد و مدام یا پیامک می داد و یا زنگ می زد و موبایل به دست هی دنده عوض می کرد و لایی می کشید بین ماشینا که رکورد قبلی رسیدنش از سهند به تبریز رو ترمیم کنه، انداخته بود توی خط کندروی اتوبان و خیلی آرام و نرم داشت راهشو میرفت. انگار نه انگار که اون همون حامد عشق سرعته و هر بار که مادرشو میخواست ببره تبریز تا برسن زهرشو 1000 بار میترکوند. حامد ممکن نبود گوشیشو زمین بذاره. پدرش که شاکی می شد گوشی رو می کرد توی جیب شلوارش و پیامکش رو اون تو می نوشت که جلوی چشم نباشه و اوقات پدرش تلخ نشه، ولی ممکن نبود گوشیش رو پشت فرمون بذاره زمین. حالا اون روز چی شده بود که نه خبری از گوشی دائم در دست حامد بود و نه خبری از دنده عوض کردنها و لایی کشیدناش؟ حالا دیگه مادرش هم بوهایی برده بود. حامد شوخ و شنگول هر روز نبود. انگار اصلا آرامش به حامد نمی اومد. معلوم بود چیزی ته دلش سنگینی میکنه و حرفی داره که نمیزنه. میخواست یه طوری زیر زبونشو بکشه که نطق خود حامد باز شد و بیون که سقرا کبراهایی که از ظهر توی مغزش ردیف کرده بود رو بچینه، یک راست رفت سراغ اصل مطلب و زد کنار و زل زد به جلو و آروم و شمرده گفت: مادر، میخوام چیزی ازت بخوام که نه نیاری توش. امروز نامه اومد که هر کس میخواد اسمشو بنویسه تا اعزامش کنن سوریه. منم اسممو نوشتم، میخوام برم. مادرش خندید، گفت: همین؟ یعنی سر سوریه رفتن بود که از ظهر اخمات تو همه؟ حالا کی آزمید به امید خدا؟ حامد که انگار بار سنگینی رو زمین گذاشته بود، دستای گرم مادرشو گرفت، زل زد توی چشماشو، گفت: یعنی شما راضید؟ مادرش لبخند کمرنگی زد و گفت: یادت هست روز اولی که رخت پاسداری تنت کردی گفتم که قدر لباس تو بدون؟ یادت هست گفتم لباس پاسداری رو به این نیت بپوش که راه امام حسین علیه السلام رو بری؟ من اگه 10 تا مثل تو رو هم داشتم به هیچ کدومتون نمی گفتم نرید. یعنی نمی تونستم. لباسی که تنت کردی نمی زار مانع رفتنت بشم. صورتشو برگردوند تا حامد چشمای سرخ مادرشو نبینه که یه تکون مونده تا ریختن اشکاش. حامد که حالا مصممتر شده بود دستای مادرشو فشرد و گفت: مادر، باید یه قول سخت بهم بدی. قول بدی که اگه شهید شدم یا اگه مجروح شدم یا حتی اگه بر نگشتم مثل حالات، نذاری کسی اشک تو ببینه. دیماه 93 بود که برگه اعزام رسید دست حامد. از قرارگاه سوریه بهش زنگ زدن که داری میای، یه سری از ملزومات و قطعات توپخونه رو هم با خودت بیار. قطعات یدکی بعضی از توپها رو میخواستن که توی سوریه لنگ نمونن. نتونست، یعنی رفت دنبالشون ولی نتونست مجوز بردنشون رو بگیره و بالاخره روز اعزام دست خالی رفت سوریه. توی فرودگاه دمشق که از هواپیما پیاده شدن، مسئول هماهنگی نیروها اومد سراغش. سرلیست بچه هایی که از تبریز اعزام شده بودن حامد بود و لیست اعزام نیرو رو باید با اون چک می کردن. پاسدار جوون بعد اون که لیستش رو با تعداد نفراتی که با حامد اومده بودن تطبیق داد، سراغ قطعاتی رو که خواسته بودن گره. حامد گفت که خیلی تلاش کردم ولی جور نشد بیارمشون. عوضش 2 تا چشم تیزبین و نفر اول میدون تیر توپخونه نیروی زمینی سپاه رو آوردم که چند تای اون قطعات کار ازش برمیاد. خودشو میگفت، راستم میگفت، توی دیدبانی کسی حریفش نبود. همینطور تو سرعت عمل محاسبه گرای هدف و بستن قبضه. شب رو رفتند زیارت حضرت زینب. حال خوبی بود. حضرت زینب و پرچم سرخی که روی گنبدش بود حامد رو برد به روزه های عاشورا و خرابه شام و خطبه های قرایی که پیروزی و شهادت درشون موج می زد. حامد تا اون روز کربلا نرفته بود. اون یک باری هم که ثبت نام کرد بره لحظه آخر فیشش رو داد پدرش تا پدرش به جای حامد بره زیارت ذریح ششگوشه و خودش موند تا اول پدرش کربلایی بشه. یکی دو ماه قبل بود که پای منبر هیئتشون آیه ای شنید که به جونش نشست. اون شب سخنران هیئت این آیه رو خوند: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. و در شرحش گفت که مقام بر و قرار گرفتن در ردیف ابرار رزق کسی نمی شود الا به این که از آنچه دوستش دارد و دوست دارد داشته باشدش بگذرد. و حامد فکر کرد که از کربلایی که سالها حسرت زیارتش را داشت بگذره. پیش خودش فکر کرد این پدرش بود که اونو با هیئت و امام حسین علیه السلام آشنا کرد و حالا اون لایق‌تره که جلوتر از حامد به پابوس امام شهید بره. پیش خودش گفت اینطوری لااقل یه آیه به آیه هایی که به اونا عمل کردم اضافه میشه. برای همین فیش کربلا رو داد به پدرش و اونو چند روز بعد در اربعین 93 راهی کرد و حالا خدا به این زودی مزد ایثارش رو داده بود و زیارت خواهر امام حسین رو قسمتش کرده بود. اون شب رو در حرم موند. همه ی زبان حالهایی رو که شنیده بود اومدن جلوی چشمش. همه ی این سالا حتی خیلی قبل تر از اینکه پاسدار بشه پیش خودش فکر میکرد اگه زمان به عقب برمیگشت و اون روز عاشورا رو میدید چه میکرد. و حالا درست نشسته بود روبروی ذریح کسی که عاشورا بی اون عاشورا نمیشد. امروز وقت عمل به آرزویش رسیده بود، دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام. حامد خیلی زود بین بچه های توپخونه سوریه جا باز کرد. یکی دو هفته بیشتر از اومدنش نگذشته بود که با همه رفیق شد و تونست توی یکی دو عملیات کوچیک مهارت‌هایی رو که داره نشون بده. مهارت یه توپچی خلاصه میشه تو دقت و سرعت که حامد هر دوی اینا رو داشت. علاوه بر این اخلاقش طوری بود که همه دوست داشتن باهاش معاشرت کنن، حتی فرمانده‌هاش. اونقدر صمیمی بود که توی همون چند روز تونست خودش رو تو دل فرمانده توپخونه جا کنه و قول بگیره که برای عملیات‌های بزرگ اسم اونو هم بنویسن. هفته سوم بود که رفتند در آ در جنوب سوریه که هم مرز با اسرائیله، برای آزادسازی دیرالعدس و انواریه که دست القاعده بودن. حامد جزء لیست 30 نفره ای بود که حاج احمد شخصاً اسمشون رو نوشته بود که با خودشون ببردشون دیرالعدس. عملیات 10 روزی طول کشید. حامد اونجا آتشبار قبضه کاتیوشا بود. جبهه سوریه بهترین مشق عملیه آموختهاش بود و بهترین جایی که اونا رو به کار ببره و اجراشون کنه. باید حواسش به همه چیز و همه جا می بود. اونایی که سابقه حضور بیشتری تو سوریه داشتن و اوضاع رو تجربه کرده بودن می گفتن شب و بیدار بخوابید. ممکنه کسی که روز داره کنار شما می جنگه نفوذی داعش و القاعده و احرار و شام باشه و شب که شد سرتون رو ببره و بذاره روی سینه‌تون. از طرفی عملیات دیرالعدس عملیات بزرگی بود و فرمانده توپخونه شخصا اومده بود منطقه و آتیش رو هدایت می کرد. حاج احمد از بچه های جنگ بود و حالا ریشش حسابی سفید شده بود. شب رو می اومد پیش بچه ها می خوابید. حامد چند باری حاج احمد رو دعوت کرده بود به صرف املت. بساط پخت و پزش همیشه خدا جور بود و خیلی ها دوست داشتند حامد دمپرشون باشه. کسی که پیش حامد بود بهش بد نمیگذشت. اینو حتی حاج احمد هم شنیده بود. کنار قبضه و زیر آتیش و دود و بوی باروت املت هایی درست میکرد که همسنگرا انگشتشونو هم با اون میخوردن. یه روز صبح سردار مهمون سفره صبحونشون شد و همون یک املت کار خودشو کرد. از اون شب به بعد وقتی که حجم آتیش کم میشد و سر و صداها میخوابید، حاج احمد کیسه خواب به دوش میومد سنگر حامد که پیش اونا بخوابه. اونقدر صمیمی که وقتی فهمید حامد 24 ساله شده و هنوز مجرده، توپید بهش که اگه میخوای باز رنگ سوریه رو ببینی، این بار که برگشتی ایران زن میگیری، سری بعد که اومدی باید حلقه نامزدی دستت باشه. عملیات که تموم شد و برگشتن دمشق، مدت مأموریت حامد و رفقاش تموم شده بود. رفت پیش سردار برای خداحافظی. سردار گفت یادت نرفته که چه قراری گذاشتیم؟ حامد که خجالت و حیا گونه هاشو سرخ کرده بود، سرشو انداخت پایین و گفت حاجی راستشو بخواید مادرم اینا برام رفتن خواستگاری و خدا بخواد برگشتم میریم قرار و مدارای عروسی رو بذاریم. گل از گل حاج احمد شکفت، گفت چه خوب، حالا که اینطوره کت و شلوار دامادی تو هم من میخرم. و حامد رو برد توی یکی از پاساژای شیک دمشق و یک دست کت و شلوار اعلا براش خرید. حامد کت و شلوار رو که پوشید اومد جلوی سردار. حاج احمد کلی ذوق کرد، اومد جلو و پیشانیشو بوسید. به به، چه داماد خوشتیپی بشی تو. روزای آخر سال 93 بود که حامد برگشت ایران. چند روز بعد، روز دوم فروردین 94، علی به دنیا اومد، پسر امیر و اولین نوه خونواده جوانی. انگار که دنیا رو به حامد داده باشن، بچه رو از بغلش زمین نمیذاشت. چه ذوقی داشت علی رو بغل میکرد. هنوز به دنیا نیومده براش از سوریه لباس آورده بود. بچه رو که از بیمارستان آوردن، لباسایی که عمو براش خریده بود تنش بود. مادرش از وقتی که حامد برگشته بود مدام حرف عقد و عروسیش رو پیش می‌کشید. دختری که نشون کرده بودن رو همکار حامد معرفی کرده بود و مادرش یکی دو بار رفته بود خونشون که یه بارش خود حامد هم رفته بود. دختر و پسر هم رو دیده بودن و حرفای مقدماتی زده شده بود، اما حامد حرفی از رفتن به سوریه به دختر و خانوادش نزده بود. رسم بین آذریا وقتی میرن خواستگاری و دختر رو میپسندن، برگشتنی یه روسری جا میذارن خونه یه روز، یعنی که دخترتون رو پسندیدیم. حرف مهریه و شیربها رو زده بودن و فقط مونده بود تعیین زمان عقد که اونم خورد به اعزام حامد به سوریه و همونطور موند. حامد سپرده بود کسی چیزی از رفتنش به سوریه به خونواده ی عروس نگه. حالا هم که برگشته بود، مادرش مدام پاپیش می شد که پسرم خوب نیست مردم رو بیش از این منتظر بذاریم. ایام فاطمیه که تموم شد، باید بریم قرار و مدارامون رو بذاریم. مثل هر سال، نوبت شام هیئت در شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مال حامد و امیر بود. شامو که دادن، حامد غذاهای اضافی رو برد بیرون مسجد پخش کرد و با هم برگشتن خونه. مادرش گفت که میخواد برای پس فردا وعده بگیره از خانواده عروس که تاریخ عقد رو مشخص کنن. حامد حرفی ته دلش سنگینی میکرد و نمیدونست چطور بگه. سرشو انداخت پایین. امیر که دید حامد چیزی نمیگه در اومد که نمیدونم چرا دلم به این عروسی گرم نیست، انگار بنا نیست سر بگیره. حامد همچنان سرش پایین بود، مثل همیشه که از گفتن چیزی حیا میکرد. فقط گفت من حرفی ندارم، ولی اگه عقد کنیم اسمم میره توی شناسنامهش و اگه رفتم سوریه و بر نگشتم دختر مردم باید پاسوز من شه. به دلم افتاده این بار برم سوریه برگشتی تو کار نیست، گناه داره دختر مردم. وقت درجش رسیده بود. اون روزا داشت آماده می شد دوباره برگرده سوریه. هم قطاراش قبل تر رفته بودن دنبال کارای اداری ترفیع و بیشترشون هم درجه جدید روی دوششون نشسته بود. هی هم به حامد می گفتن بیا برو دنبال درجت، خودت پی کارت رو نگیری کسی نمیاره درجت رو بچسبونه روی دوشت. حامد اینا رو میشنید و لبخند میزد. یه بارم که یکی از رفقای صمیمیش پاپیش شد که چرا نمیری سراغ کارای درجت، گفت عجله نکن عبدالله، درجه دادن و درجه گرفتن بازی دنیاست. اصلشونه که درجه رو خدا به آدم بده، خدا بخواد میبینی که درجم رو توی سوریه از دست خود خدا میگیرم. روزای آخر قبل از اعزام یکی از دوستاش که توی نیروی انسانی لشکر خدمت میکرد فرم اخذ ترفیع رو آورده بود براش. به تو باشه با پای خودت نمیای سراغ حق و حقوقت، بیا این فرم درجت ببر امضای مسئول واحدا رو بگیر بیار تا خودم کارای بعدیش رو بکنم. حامد فرم رو گرفت و به تشکر لبخندی تحویل همکارش داد و گفت که راضی به زحمتش نبوده و افتاد بین واحدا که امضاها رو جمع کنه و فرم رو برگردوند نیروی انسانی. یکی دو روزی طول کشید تا مهر و امضای همه واحدای لشکر بیفته پای برگه ترفیع درجهش. فقط مونده بود امضای واحد بهداری. آخرای ساعت اداری بود و دکتر کشیک داشت جمع میکرد بره که دید افسر جوون خوشبر و رویی با لبخند اومد تو و کاغذ تایید سلامت پزشکی رو گرفت جلوش برای امضا. اخمش رفت توی هم. تایید برگه کم کمش یه رو 20 دقیقه کار داشت. باید فشار خون و قد و وزن حامد رو می گرفت و چند علامت دیگر رو هم کنترل می کرد و بعد مهر تایید رو مینداخت پای کاغذ. سر همین با اکراه تمام گفت الان که وقت گذشته فردا صبح اول وقت بیا ببینم چی کار می تونم برات بکنم. حامد که همچنان لبخند به لب داشت برگر رو گرفته بود سمت دکتر، گفت ببین آقای دکتر، میدونم خسته ای و میدونم که ساعت 2 بعد از ظهر از این فرما نباید بیارن برای امضا، ولی من دارم میرم سوریه. رفقام اصرار کردن قبل رفتن ترفیعم و بگیرم و بعد برم. به خودم بود دنبال این چیزا نمی اومدم. من که راهیم و خدا بخواد عمودی میرم، اما عمودی برگشتنم دست خداست. افقی برگردم تابوتم رو قبل از هر جایی میارن اینجا توی همین لشکر. تو هم میای زیر تابوتم رو میگیری و زیر تابوت قصه میخوری که چرا کارم رو راه ننداختی و حسرتش تا همیشه به دلت میمونه. حالا میخوای امضا کن؟ میخوای امضا نکن؟ دکتر با تردید یه بار دیگه سر تا پای افسر جوان رو برانداز کرد و خواست که حامد آستین راستش رو بالا بزنه برای اندازه‌گیری فشار. تا معایناتش تموم شه هی حرفای حامد رو توی ذهنش می آورد. شاید روی پای خودم بر نگشتم، شاید برم گردوندن، اون وقت هی حسرت می خوری. من که دارم میرم. توی همین فکرا بود که برگه تایید شده یه ترفیع درجه حامد رو مهر و امضا شده داد دستش. کارشون توی بهداری که تموم شد، وقت اداری هم تموم شده بود و همه داشتن برمیگشتن. سر راه نرسیده به دژبانی دسته موزیک لشکر رو دیدن که دارن سلانه سلانه برمیگردن آسایشگاه. رو کرد به عبدالله که شاید دیگه اینا رو نبینم، بذار برم با اینا هم خداحافظی کنم. و عبدالله رو که امروز برای دومین بار شنیده بود که رفتنیم، رها کرد و رفت سمت بچه های دسته موزیک. بچه ها هم تا حامد رو دیدن کچ کردن سمتش. از وقتی حامد رفته بود توپخونه کمتر همو می دیدن. دسته موزیک زیر مجموعی دژبانیه و اونا سالهای سال زیر دست حامد خدمت کرده بودن. خوشو به شاک تموم شد. حامد گفت چند روز دیگه دوباره برمیگردم سوریه و گفت که خوب شد قبل رفتن دیدمتون. یه کار واجب دارم که فقط از شما برمیاد. خدا بخواد من چند روز دیگه عازمم. رفتنم با خودمه، اما نمیدونم کی برم میگردونن. تابوتم رو که آوردن حواستون باشه. توی مراسم تشییع من حق رفاقتی رو که با من دارید و حق فرماندهی رو که برگردنتون دارم خوب ادا کنید. یادتون باشه درست و حسابی مارش بزنید توی تشییع من. خودم هم حواسم بهتون هست، آبروداری کنید. هرچی نباشه شما زیر دست من کار یاد گرفتید و خوب و بد کار شما رو به پای من می نویسن. حواستون باشه خارج نزنید که اون وقت میام حساب تک تکتون رو می رسم. آخرای فروردین 94 حامد با چند نفر دیگه از رفقاش برگه های اعزامشون رو از لشکر عملیاتی عاشورا گرفتن که برن تهران و از اونجا اعزامشن سوریه. بین اونا فقط حامد بود که برای بار دوم اعزام می شد. وصیت‌نامه‌اش رو که چند روز قبل نوشته بود قبل از رفتن داد به مادرش. حامد نذاشته بود کسی از خانواده‌اش غیر از امیر بیاد لشکر برای بدرقه. خانواده باقی رزمنده‌ها اومده بودن برای وداع. وقت رفتن که رسید یکی یکی با همه بچه‌های لشکر که اومده بودن رو بوسی و خداحافظی کرد تا رسید به امیر. خیلی با هم ندار بودن. حامد هنوز نرفته امیر دلتنگ شده بود، بغلش کرد، در گوشش گفت من نیستم مراقب علی آقا باشی. علی رو خیلی دوست داشت، خیلی، اونقدر که توی این یه ماهی که از تولد علی میگذشت بچه دائم توی بغل عموش بود. دلتنگی بغض امیر رو شکست. دوست نداشت وقت خداحافظی برادرش رو با عشق راهی کنه. حامد رو بوسید و خواست از بغلش بیرون بیاد. حامد گفت اینطوری خداحافظی نمی چسبه. بیا خوب همدیگر رو بغل کنیم. شاید دیگه همو ندیدیم. و یک دیگر رو محکم بغل کردن. بچه های همراه حامد می دونستن که اون قبلن سوریه بوده. مسیر تبریز تا تهران و معطلی توی فرودگاه امام تا وقت پرواز فرصت خوبی برای رفقای حامد بود که از اون درباره سوریه و فرهنگ و آداب و رسوم مردمش بپرسن. بچه ها شنیده بودن که توی ارتش سوریه کسی مقید به نماز و شرعیات نیست و زنها با اینکه مسلمونن خیلی اهل رعایت حدود و حجاب تو کوچه و بازار نیستن. بیشترم نگران زبان بودن که نمی دونستن با عربی دست و پا شکسته این که توی دوره یکی دو هفته این یادشون دادن کارشون اونجا چطوری راه می افته. سر همین حامد و دوره کرده بودن و مدام اینا رو ازش می پرسیدن. حامد اول از همه رفت سراغ مشکل زبان و خیال همشون رو راحت کرد. خیلی لازم نیست نگران زبان باشین. یاد گرفتنش سخت نیست. سوریا عربی رو با گویش خاصی حرف میزنن که بهش میگن لهجه سوری. فهمشون قدرا هم مشکل نیست. یکی دو هفته که بینشون باشید میفهمید که چی میگن. برای حرف زدن اما باید تلاش کنید. عربی حرف زدن اون هم به لهجه سوری کمی مشکله، ولی اگه تمرین کنید زود راه میفتید. همین که بین مردمی با زبونی دیگه باشید وادارتون میکنه به فهمیدن و یاد گرفتن زبون اونا. بعدش هم بچه های قدیمی هستن که زبونشون راه افتاده، اگه مطلب و مشکلی بود اونا براتون حل میکنن. بعد فکر کرد لازم رفقاش قبل از مواجهه با مردم سوریه چیزایی که اون قبلن اونجا دیده و تجربه کرده رو بشنون. گفت حکومت سوریه دست طایفه ایه که بهشون میگن علوی. اینا همونطور که از اسمشون پیداست دوستدار حضرت علی علیه السلامن و از ظاهر اسمشون این برمیاد که باید پیرو اهل بیت علیه السلام باشن که نیستن و خیلی خودشون رو تو قید و بند شعائر دینی نمیدونن. این البته علت تاریخی داره. 800 سال قبل اجداد اینا توسط حاکم وقت مصر و شام که کسی بوده به نام صلاح الدین ایوبی قتل عام شدن. صلاح الدین وقتی که تو شام به قدرت میرسه دو هدف مهم برای خودش تعریف میکنه. یکی سرکوب شیعیان شام و سوریه و یکی جنگ با صلیبی ها که در هر دو هدفش هم موفق میشه. شیعیان مصر و شام که بعد از خونریزی هایی که خلیفه را انداخته بود عرصه را برای خود تنگ می‌بینند، مجبور به تقیه میشن و برای حفظ جونشون عقاید و مناسک مذهبیشون رو مخفی میکنن و کم کم این مخفی کاری تبدیل به فرهنگ میشه و طی قرنها عقاید و رسم و رسوم و مناسک تشیع بین علوی ها کمرنگ و کمرنگ تر میشه. تا اونجا که شما امروز توی سوریه میبینید که مردم کوچه و بازار زیاد اهل رعایت حد و حدود شرعی نیستن و زنهاشون سرلخت میان بیرون و مرداشون مشروب میخورن و پاکی و نجسی خیلی براشون مهم نیست. کسی هم نبوده که شرعیات و حرام و حلال خدا رو یاد اینا بده و بعد این همه سال اینطور زندگی کردن رفته توی رگ و ریشه شون، اما نسل اندر نسل دوستدار علی و اولاد علی هن. از ذوالفقار گردن بند درست میکنن و میندازن گردنشونو نقاشی چهره امیرالمومنین علیه السلام رو میآویزن روی دیوار خونه و دکاناشون و یکی از آرزوهاشون اومدن به ایران و رفتن به زیارت امام رضا است و گفت که علویها 10% مردم سوریه‌ان و به غیر از عدد ناچیزی مسیحی و دروزی باقی مردم سوریه رو اهل سنت تشکیل میدن و ارتش سوریه سنی، دروزی و علوی رو با هم داره و برای همین نشون دادن هر گونه نماد مذهبی و انجام مناسک دینی توسط رئیس جمهور قبلیشون حافظ اسد که مؤسس جمهوری سوریه بود در ارتش ممنوع اعلام شده تا باعث بروز اختلاف بین لایه‌های ارتش نشه. حامد همینطور گفت که آمریکا هم که بعد از اتفاقات مصر و تونس و لیبی خواست شعله فتنه رو بین سوری‌ها روشن کنه، اومد دست گذاشت روی همین چیزا و اهل سنت رو تحریک کرد که حاکمان شما یعنی علوی‌ها مخالف دین و شریعتند و نماز نمی‌خونن و حدود الهی رو رعایت نمی‌کنن. و مگه خدا نگفته با مشرکین و کفار و تارک و سلات ها باید جنگید؟ و با همین شبهه ها یه قسمتی از مردم و بخشی از ارتش رو از بدنی اصلیش جدا کردن و سازمانی به نام ارتش آزاد سوریه تشکیل شد تا بیان با علوی ها که چند ده است حاکم سرزمین شامن بجنگن. بعد از ارتش آزاد، گروه های تندروی دیگه‌ای هم مثل داعش و القاعده و همینطور احرار و شام که اوضاع رو مناسب دیدن شروع به رشد کردن و فرصت عرض اندام براشون فراهم شد و تبلیغ و یارگیری کردن و حاصلش شده اون چیزی که امروز توی سوریه میبینیم. درگیری بین گروه‌های مختلفی چه اتحادی بینشون وجود نداره. آمریکایی‌ها طوری تخم اختلاف رو پاشیدن بین مردم اسرائیل که وقتی ازشون می‌پرسی گیریم حرفات در مورد علوی‌ها درست، حالا چرا رفتید با اسرائیلی‌ها هم دست شدید برای مبارزه با بشار اسد؟ میگن مشرکان از کفار بدترن. اول با کمک کفار مشرکا رو از سر راه بر می داریم، بعد به یاری خدا میریم سراغ کفار اسرائیلی. حامد اینا رو گفت و دست آخر یاد رفقاش انداخت که سوریه و مردمش فرهنگ و رسوم و عقاید پیچیده‌ای دارن. آمریکا با دست گذاشتن روی همین چیزا و روشن کردن آتش اختلاف مذهبی تونسته سوریه رو به این روز بندازه. ما میریم سوریه تا اولا از حرم اهل بیت دفاع کنیم و ثانیاً نقشه آمریکا رو که ایجاد آشوب در داخل مرزهای مسلمونا و تأمین امنیت برای اسرائیل نقشه بر آب کنیم. کار ما دفاع از حرم اهل بیت پیغمبره. کاری به این نداریم که اهالی دمشق و درعا و ادلب به اسلام عمل می کنن یا نه. حواسمون باشه که با ارتشی ها و مردم کوچه و بازار وارد بحثای عقیدتی نشیم. حامد تو سفر قبلی دیده بود که یه سری از رزمنده های ایرانی وقتی میبینن همسنگرای سوریشون برای نماز صبح بیدار نمیشن یا پاکی و نجسی رو مراعات نمیکنن، میخوره توی ذوقشون و دچار تردید میشن. برای همین لازم میدید دوستای همسفرش رو نسبت به اوضاع سوریه توجیه کنه. گرچه بچه ها قبل از اعزام این حرف ها رو کم و بیش شنیده بودن، ولی شنیدن تجربه ها و مشاهدات عینی حامد براشون لطف دیگه ای داشت و باعث شد اوضاع بهتر دستشون بیاد. هواپیما که نشست روی باند درب و داغون فرودگاه دمشق، بارشون رو تحویل گرفتن و یه راست رفتند زیارت. اتوبوس که نگه داشت جلوی حرم، همگی پیاده شدند و به ستون یک صف کشیدند تا قبل از ورود به شیوه نظامی ها سلام بدن و ادای احترام کنن. شب رو دمشق بودن توی قرارگاه حضرت زینب. فردا صبح سازماندهی شدن و گروهی که حامد بینشون بود رفتند منطقه جنوب. جنوب سوریه یکی از مناطق اصلی درگیری شامل استانهای دمشق، درعا، قنیطره و سویدا است. محل ماموریت حامد و رفقای همراهش شهری بود به نام حباب توی سراحی دمشق و درعا و قنیطره. داخل قرارگاه نبوت که توی ساختمان بزرگی مستقر بود و می گفتن که در گذشته ساختمان مرکزی دانشگاهی بوده به نام قاسیون. هنوز عرق راه از تنشون خشک نشده بود که صدای شلیک ممتد راکت‌ها همه جا رو پر کرد. سنگر گرفتن. حامد از صدای موشک‌ها و نواخت پشت سر همشون تونست بفهمه که شلیک‌ها باید از یه قبضه مینیکاتیوشا باشه که فاصله زیادی هم با قرارگاه نداره. گرد و غبار هنوز ننشسته بود که خبر رسید گلوله باران خسارتای عمده ای به ساختمونای اطراف زده و یه نفر از بچه ها رو هم شهید کرده. قبضه مینیکاتیوشا رو کاشته بودن داخل روستایی نزدیک قاسیون و قرارگاه رو با تیر مستقیم میکوبیدن. حامد لابلای صحبت‌ها شنید که چند روزی قبضه مینیکاتیوشا رو مدام توی خونه‌های روستای خالی از سکنه جابجا می‌کنن و هر روز از یه جای روستا حباب رو می‌کوبن. یه مینیکاتیوشای ناقابل حسابی موی دماغ شده بود. سید مهدی فرمانده قرارگاه اومد بین بچه‌هایی که تازه رسیده بودن و گفت از بچه های توپخونه کسی هست بینتون که دیدبانی بلد باشه؟ حامد بلند شد. من بلدم. و خیلی فرز بند پوتیناش رو که داشت باز می کرد کشید و سفت کرد تا برن. همراه سید مهدی رفتن بالای تپه‌ای که مشرف بود به روستا و با دوربین محل قبضه رو شناسایی کردن. حامد قطب نما رو از کولش در آورد و هدف رو انداخت لای تیغه عمودی قطب نما و مسافت رو تخمین زد. دفترچش رو در آورد و عددهایی رو روش نوشت. بعد حاصل جمع و تفریق ها که شده بود گرای محل استقرار قبضه مینیکاتیوشا پشت بیسیم خونده شد برای آتیشبار توپخونه و چند ثانیه بعد خونه، قبضه مینیکاتیوشا و چند نفری که کنار قبضه بودن تو همون شلیک اول با هم رفتن هوا. سید مهدی که سن و سالی ازش گذشته بود و تجربه جنگ ایران و عراق رو هم داشت و به عمرش کم از این معرکه ها ندیده بود، انتظارشو نداشت که این افسر جوون توی گرای اول توپ رو درست بکوبه فرق سر دشمن. حیرتش رو نتونست نگه داره و بهش گفت گمون نمی کردم کارت این همه درست باشه. و به لهجه شیرین آذری شنید جناب سرهنگ، من پاییز پارسال نفر اول مسابقات تیراندازی به اهداف متحرک و ثابت توی توپخونه سپاه شدم. این که چیزی نبود، من هدفای دورتر از این رو هم با گرای اول فرستادم هوا. سید مهدی که وقتی فهمید حامد ترکه خوشحالیش بیشترم شده بود به تأیید پرسید: سندتورچسن. و وقتی فهمید که دیدبان همشهری خودش از آب در اومده، حامد رو تو آغوش کشید و گفت: یاشاسن آذربایجانم غیرت اوغلاره. شب که بچه های قرارگاه نبوت داشتن بیسیم دشمن رو شنود می کردن، فهمیدن که تک شلیک امروز علاوه بر مینی کاتیوشا و خانه‌ای که شده بود محل تجمع تکفیریا، یکی از فرمانده های جبهه احرار و شام به نام دکتر حسین ملویی و برادرش رو هم به شدت زخمی کرده، طوری که نتونستن اینجا مداواش کنن و مستقیم اعزامش کردن اسرائیل برای عمل جراحی و دوا و درمون. شب اولی که حامد و رفقاش رسیده بودن حباب، برای بچه های قرارگاه نبوت شب جشن بود و برای تکفیری های احرار و شام شب عزا. سید مهدی اونقدر از گلی که حامد کاشت خوشش اومده بود که همون شب براش از فرمانده توپخونه درخواست تشویق کرد. خوب بود. رفیقش موبایل به دست داشت پشت تویوتا ازش فیلم می گرفت. حامد جان از سختی کار توی ادلب بگو. حامدم قیافه مصاحبه به خودش گرفت. جا به جا شد. دستشو گرفت به لبه ماشین. باد مستقیم می خورد به صورتش. گلوشو صاف کرد. کار ما اینجا واقعا سخته. هر روز میاییم توپامون رو بشمریم ببینیم کم شدن یا نه. تعدادشون زیاده، 6 تا رو نمیشه شمرد و دید چند تا هستن. بعد میشینیم و هر گلوله‌ای که اونا میزنن تیک میزنیم. کارمون خیلی سنگینه. زیاد ادامه بدیم ممکنه دچار گرفتگی عضلات و دیسک کمر بشیم. فرمانده ها هم نمیدونم چرا کار به این سنگینی رو دادن به نیروها. داشتن میرفتن ادلب، بعد همون جا پشت تویوتا شروع کرد به خوندن. ننم میگفت جبهه نرو، جبهه میری جورین نرو، جورین میری ادلب نرو، ادلب میری رومین نرو. و دوباره گلو صاف کرد. ولی ما اومدیم فقط رومینش نرفتیم، رومینشم بریم دیگه تمومه. حوالی ظهر رسیدن جورین و یک راست رفتن پای کار. قبضه 107 رو تحویل گرفتن. بعد از یکی دو شلیک اول تصمیم گرفتن دستی به استتار قبضه و استحکامات دور و برش بکشن. هنوز گرد و خاک شلیک هاشون نخابیده بود که قبضه هاشون رفت رو هوا، انگار که زمین از جا کنده شده باشه. حامد رو موج انفجار پرت کرد روی تپه کنار قبضه. تو کمتر از چشم به هم زدنی سر تا پاش پر شد از ترکش‌های داغ فولادی. رفیقش دید که حامد از زمین بلند شد. دست چپش رو که از آرنج قطع شده بود آورد بالا و چند مرتبه تکبیر گفت و بعد دوباره نقش زمین شد. اول از همه امیر خبردار شد. اون روز بعد از ظهر مثل همه بعد از ظهرهای دیگه نشسته بود داخل مسجد و نمیدونست چرا یکی دو ساعتیه دلش داره این سیر و سرکه میجوشه. این حالش غریب بود. کم پیش اومده بود این حالی شده باشه. روز شهادت موسی بن جعفر علیه السلام بود. و فکر کرد شاید برای روز شهادت دلش گرفته. با خودش گفت برم هیئت حالم خوب میشه. همیشه همینطور بود. دلش که میگرفت روز سبکش میکرد. اون روز خودشون هیئت نداشتن، رفت هیئت بازار. با بچه های مسجد رفتن سمت بازار و پیچیدن توی یکی از هیئت‌های راسته کفاشا. مجلس خوبی بود، حسابی دلشون سبک شد، اما روز هم به حالش فاقه نکرد. دلش همچنان آشوب بود. همونطور پریشان و مضطرب دم غروب برگشت مسجد خودشون. نمازشو خوند و رفت خونه. فکر میکرد شاید برای حامد اتفاقی افتاده باشه. چند روز پیش با حامد تلفنی حرف زده بود. وسط سخنرانی هیئت حامد زنگ زده بود و وقتی دیده بود امیر هیئته حرفش رو خلاصه کرده بود. دیروز حرم بودم، نائب و زیاره. فردا هم داریم میریم عملیات و شاید نتونم یکی دو هفتهی با ایران تماس بگیرم. گفته بود علی رو ببوس عوض من. فردا صبح رفت پادگان. حالش هنوز حال دیروزی بود. حوالی ساعت 10 بود که از دفتر فرماندهی تماس گرفتن که سری بیا دفتر سردار. فکرش پریشون بود. اونقدر که به فکرش نرسید سردار چرا مستقیم اونو خواسته و سلسله مراتب فرماندهی رو رعایت نکرده. سابقه نداشت سردار مستقیماً باهاش تماس بگیره. لباسشو مرتب کرد و رفت بالا. داخل دفتر سردار چند پاسدار غریبه هم بودن که لباسشون شکل یونیفرمی بود که حامد تنش میکرد. اونا رو که دید یاد حامد افتاد و دلش برای برادرش تنگ شد. پیش خودش گفت لابد نامه ای چیزی آوردن دفتر فرماندهی پادگانمون. نشست منتظر که آجودان بگه سردار چی کار داشته. آجودان که متوجه اومدنش شد به احترام از جا بلند شد و راه نمایش کرد داخل. گفت برو تو، سردار و مهموناش باهات کار دارن. امیر دستی به سر و صورتش کشید و در زد و داخل شد. در رو که پشت سرش بست و به احترام پاکوبید چشمش افتاد به فرمانده لشکر عاشورا که نشسته بود پیش سردار. همونجا تا ته ماجرا رو خوند. فهمید چرا از دیروز دلش یه سر آشوبه. بی اون که سلام بده یا حرف دیگه ای بزنه پرسید حامد شهید شده؟ فرمانده لشکر جلو اومد و امیر رو تو آغوش گرفت و گفت نه پسرم، ولی زخمی شده. منتقلش کردن بیمارستان. نگران نباش، انشاءالله که حالش خوب میشه. امیر که وارفته بود با تأکید دوباره پرسید سردار، حامد شهید شده؟ زخمی شده بود شما شخصا نمی اومدین اینجا. لابد یه چیزی شده که شما رو تا اینجا کشونده. نگران حال من نباشین، اگه چیزی شده بگین. من و حامد روز اولی که لباس پاسداری تن کردیم نیتمون این بود که ته قصه پاسداریمون به شهادت ختم بشه. من طاقتشو دارم که بگین حامدمون شهید شده. سردار امیر رو که پاهاش سست شده بود و صداش به لرزه افتاده بود نشوند کنار خودش و گفت دیروز قبضه توپ حامد رو با یه موشک کورنت زدن. حامد زخمی شده و الان توی بیمارستان خصوصی داخل لازقیه بستریه. امیر که هنوز باورش نشده بود برادرش زنده است این بار پرسید اگه واقعا زخمی شده چرا منتقلش نمی کنین ایران؟ اصلا شماره بیمارستانو بدین تماس بگیرم و حرف بزنم باهاش. سردار دست امیر رو گرفت توی دستش. یخ زده بود. گرمی دست سردار به کرختی دستهای امیر چربید. دست سرد امیر رو فشرد و گفت: اوضاع حامد طوری نیست که بشه تکونش داد و منتقلش کرد ایران. حتی نمیتونیم بیاریمش دمشق و توی بیمارستان مجهزتری بستریش کنیم. من اومدم اینجا که اگه خواستین هماهنگ کنم شما و پدرتون برین سوریه بالا سر حامد. و اینکه کسی بهتر از تو سراغ نداریم که بتونه خبر رو به خونوادتون بگه. حامد زخمیه و حالش زیاد خوب نیست. شما سعی کن یه طوری موضوع رو به پدر و مادرت بگی. ما هم خدا بخواد میایم خونتون برای سرسلامتی و دلجویی. امیر حرفای بعدی سردار رو نشنید. حتی متوجه نشد که جراحت‌های حامد در چه حده و کجای بدنش زخمی شده. حتی نتونست تا ظهر صبر کنه. مرخصی گرفت و زد بیرون از پادگان. تا ظهر بی هدف توی اتوبان تبریز به سهند رفت و برگشت. سر ظهر کج کرد سمت وادی رحمت. نشست بالای سر قبر شهید محمود رضا بیضایی و یک دل سیر گریه کرد. بارها با حامد اومده بودن سر خاک محمود رضا و بارها حامد زل زده بود به عکس محمود رضا و امیر دیده بود که حامد با چه حسرتی آب می‌ریزه روی سنگ مزار محمود رضا. به خونه که رسید قیافش داد می‌زد که بزرگترین مصیبت زندگیش اتفاق افتاده. از در که اومد پاهاش طاقت نداشتن و نشست همون پشت در و حلقه های عشق ریخت روی گونه‌هاش. علی رو که دید داغ دلش تازه شد. حامد عاشق علی بود. 20 روزه بود که حامد رفت سوریه. توی اون 20 روز علی از بغل حامد جدا نشده بود. نمیدونست چی کار باید بکنه. لابلای حق حق گریه‌هاش موضوع رو به خانومش گفت و گفت: حاضر شو ببرمت خونه مادرم تا شب برم پدرمو از مغازه بیارم و یه طوری قضیه مجروح شدن حامد رو بهشون بگم. میدونست صبر مادرش فراوونه. بیشتر نگران دل پدر بود. خانومش رسوند خونه مادر و یه راست رفت مسجد فاطمیه. توی راه تا برسه تبریز مدام به این فکر میکرد که چطوری موضوع رو به پدرش بگه. کی فکرشو میکرد؟ همین چند روز پیش وسط هیئت با حامد حرف زده بود و حامد الان کیلومترها اون طرفتر وسط معرکه جنگ تنها و زخمی و غریب افتاده بود روی تخت بیمارستان. از در مسجد که داخل شد حامد اومد جلوی چشمش. داشت وضو میگرفت. مثل همیشه آستیناشو زده بود بالا و هر جورابشو آویزون کرده بود به یکی از جیبای شلوارش و داشت یه راست میرفت، نه میدوید سر جای همیشگیش که به جماعت برسه. همیشه خدا دیر میرسید به نمازو از در شبستان داخل نرفته و آب وضو از سر و دستش چکان و آستینا همچنان بالا صدای یاللهش می پیچید داخل مسجد که پیش نماز پیر مسجد قنوتش رو طول بده تا اونجا بگیره و برسه به رکوع رکعت دوم. جاش همیشه وسط مسجد بود. وسط مسجد. جایی که فرشای کلوفت مسجد افتاده بودن روی هم و حامد به اونجا می گفت ارتفاع پست. به خودش که اومد دید ایستاده جلوی وضوخانه و ماتش برده و بچه ها مبهوت دارن نگاش میکنن. ده دقیقه‌ای می‌شد که ایستاده بود جلوی در مسجد و خیره شده بود به شیر آبی که تو ردیف آبخوری‌های وضوخونه چکه می‌کرد. ماجرا رو برای رفقاش گفت. کسی باورش نمی‌شد حامد جوانی مجروح شده باشه. زنگ زد به پدرش. جعفر معمولاً اون ساعت روز مغازه رو میسپرد به شریکش و میرفت هیئت بازار که هر روز دم غروب توی مسجد سارالله برنامه داشتن. هنوز پدر از هیئت برنگشته، امیر پای تلفن بهش گفت همونجا بمون تا بیام. سابقه نداشت اینطوری با پدرش حرف بزنه و قرار بذاره. امیر تا از طالقانی برسه بازار سه بار تلفنش زنگ خورد. هر سه بار پدرش بود و نگران. چرا گفتی بمونم مسجد تا بیای؟ و هر سه بار با صدایی لرزان گفته بود پول لازم شدم، میام پول بگیرم ازت. بار آخر جعفر که لرزش صدای امیر رو خونده بود گفت تو برای چیز دیگه‌ای داری میای. و امیر تلفن رو قطع کرد تا پدرش نفهمه که بغض کرده. تا خودشو برسونه به مسجد بازار چند بار بغضش ترکید. جعفر از هولش طاقت نیاورده بود داخل مسجد بمونه. جلوی در منتظر امیر بود که برسه. جعفر تا امیر رو دید از حال و روزش فهمید که برای کسی اتفاق ناگواری افتاده و تا امیر لب باز کرد که بگه فرمانده حامد امروز اومده بوده پادگان ما، تا آخر ماجرا رو خوند پدر تکیه داد به دیوار و وارفت روی زمین. صدای حامد توی گوشش پیچید. همین چند روز پیش بود که حامد زنگ زده بود بهش. بابا رفته بودم حرم، عوض شما و مادر و امیر و خانومش زیارت کردم و نماز خوندم. و جعفر پرسیده بود عوض بابا بزرگ چی؟ عوض اونم زیارت کردی؟ و جواب شنیده بود نه یادم رفت، حالا دفعه بعد انشاءالله تلافیشو در میارم. و قبل خداحافظی گفت که دارن میرن مأموریت و شاید دیگه نتونه تماس بگیره. برخلاف همیشه وقت خداحافظی خواست که حلالش کنه. انگار که جواز رفتنش معطل همین یک قلم رضایت پدرش بود. شب همه جمع بودن خونه جعفر. همه یعنی پدر و مادر و امیر و خانومش با علی که توی قنداقش خوابیده بود. سفره شامو که انداختن چشم امیر به پدرش بود که ببینه چطور میخواد سر حرفو باز کنه. جعفر هر کار کرد نتونست. راه گلوش بسته شده بود. داشت با غذای داخل بشقاب بازی میکرد. زنش فهمید اینا چیزی میخوان بگن و نمیگن. رو کرد به امیر. بالا به چرا از این یه مسیز؟ حرف مونده بود ته گلوی امیر و نمیدونست چی بگه. سرشو انداخت پایین. گفت آنا الله سنن گربانلاربن بیرین سشته. آمدین یارالانب. چشمای حمیده سرخ شد. یاد حرف حامد افتاد وقتی که داشت توی ماشین وسط اتوبان اجازه رفتنشو میخواست. صدای حامد تو گوشش پیچید. باید یه قول سخت بهم بدی. قول بدی که اگه شهید شدم یا اگه زخمی شدم یا حتی اگه بر نگشتم مثل همین حالا نذاری کسی اشک تو ببینه. و اون روز چهارشنبه بود. 23 روز گذشته از اردیبهشت 1394. چند روز بعد فرمانده لشکر عاشورا با چند نفر از فرمانده های دیگه اومدن خونهشون برای تسلی خاطر. دم در ورودی مجتمع دیدن پدر حامد که شنیده بود فرمانده لشکر داره میاد خونهشون، اومده تو محوطه و منتظر ایستاده تا ازشون استقبال کنه. مادر حامدم جلوی آپارتمان منتظر مهمونا بود. کسی انتظار نداشت روحیه پدر و مادر حامد این همه قوی باشه. فرمانده ها اومده بودن برای دلداری، ولی جعفر رو کرد به فرمانده حامد و گفت: حامد رو که فرستادم، لازم باشه برای دفاع از حرم اهل بیت امیرم رو هم میفرستم و خودمم راهی میشم. سردار رو کرد به مادر حامد که از اون هم دلجویی کنه. طی این دو سه روزی که از مجروح شدن حامد میگذشت، خانوادش جسته و گریخته شنیده بودن که حامد از ناحیه دستا و چشما مجروح شده. سردار داشت حرفاشو توی ذهنش مرتب میکرد تا مقدمه بچینه و بگه: انشاءالله سطح هوشیاری حامد تثبیت میشه و دکترها چشماش رو عمل میکنن و به امید خدا اوضاعش بهتر میشه. مادر متوجه حال سردار شد. سخت بود این حرفا رو زدن به مادری که بچهش کیلومترها دورتر از خودش توی مملکت غریب زخمی و مجروح افتاده و دستش بهش نمیرسه. نذاشت مقدمه ی سردار تموم شه. پرسید: سردار، چشمای حضرت آقا سالمن؟ سردار یکه خورد. مادر سوالشو دوباره پرسید: سردار، چشمای حضرت آقا سالمن؟ چشمای آقا که طوریش نشده خدایی نکرده. سردار با تردید و به نفی سر تکان داد که نه. مادر این بار قرص‌تر جواب داد: خدا رو شکر، چشمای حامد فدای چشای رهبر. صدتای مثل حامد رو هم اگه داشتم میدادم که اسلام و مسلمونی سالم بمونه، رهبرمون سالم بمونه. حامد راهی رو رفته که خودش انتخاب کرده بود. بعد از اینم مشیت خدا هر چی باشه، من و پدرش تسلیم رضای خودشیم. چند روز بعد که امیر با فرمانده پایگاه مسجدشون راهی سوریه شدن، مادرش با چشمایی که از اشک نریختن سرخ سرخ بودن و هنوز قطره اشک ازشون نچکیده بود، در گوش امیر گفت: رسیدی بالای سر برادرت، اول از همه چشماش رو ببوس عوض من. خورشید تازه غروب کرده بود که هواپیما نشست روی باند فرودگاه دمشق. از پنجره که بیرون رو نگاه کرد، خورشید داشت در انتهای افق آخرین زورش رو برای موندن و روشن نگه داشتن آسمون میزد و هوا دیگه اونقدر تاریک شده بود که رد گلوله های رسام توی آسمون پیدا بود. دمشق پر بود از صدای تیر و زوزه خمپاره ها که دیوانوار دل آسمان رو می دریدند و به ثانیه نکشیده فرو می نشستند روی زمین زخمی از جنگ. شب رو موندن. غسل زیارت کرد که بره حرم نشد. می گفتن دور و بر حرم درگیریه. دائم در تماس بود تا برای زودتر رفتن به لازقیه راهی پیدا کنن. حامد بین زخمیا و پزشکای ایرانی سوریه معروف شده بود به شهید ابوالفضلی. این رو امیر همون اول کار که رسید به دمشق شنید. حامد رو توی سوریه به اسم حمزه میشناختن. به دلیل مسائل امنیتی اونجا کسی رو به اسم اصلیش صدا نمی کنن. سراغش رو از هر کی که گرفت و نشانیش رو به هر کی که داد، شنید که اونو به این اسم میخونن. حمزه رو میگی؟ همون شهید ابوالفضلی؟ پیش خودش فکر کرد لابد مجروحا رو هم به همون دلایل امنیتی به اسم مستعار صدا می کنن. تا فردا غروب باید صبر می کردن تا بلیت بگیرن و با یکی از بچه های سپاه راهی لازقیشن برای عیادت حامد. پروازای فرودگاه دمشق با غروب آفتاب شروع می شد و آفتاب نزده تعطیل می شد تا غروب. هواپیماها از بیم تیر و ترکش معارضا شبا با چراغای خاموش پرواز می کردن تا حین نشستن و برخاستن هدف قرار نگیرن. اوضاع لازقیه بهتر از دمشق نبود. اونجا هم لحظه این صدای تیر و ترکش قطع نمی شد. رابطه سپاه اومده بود فرودگاه دنبالشون. با یه ماشین زرهی یک راست رفتند بیمارستان ابو هارون بخش مراقبت‌های ویژه. غیر از حامد چند مجروح دیگه هم داخل اتاق بودن. امیر چشم گردوند تا برادرشو ببینه. وقتی یه دور همه مجروحا رو نگاه کرد و حامد رو بینشون ندید پرسید: مطمئن این حامد ما همینجا بستری شده؟ دکتر ایرانی بیمارستان جلوتر اومد و ملافه رو از روی حامد کنار زد و گفت: همینه، همین که ایستادی بالای سرش. امیر خیره شد به جسم مجروحی که سر تا پاش پانسمان شده بود. روی هر دو چشمش گاز استریل گذاشته بودن. یکی از دستا از موچ و دیگری از آرنج قطع شده بود و سینه و شکم و پاها پر بودن از ترکشای ریز و درشت و زخمایی که خون روی بعضی از اونا دلمه بسته بود. امیر که نتونسته بود هیچ شباهتی بین جسم زخمی و مجروحی که میدید با برادرش تصور کنه گفت: نه، این ممکن نیست حامد ما باشه. حامد 60 کیلو بیشتر نبود، اما این مجروحی که اینجاست کم کم 100-120 کیلو وزنشه. نه، این حامد نیست. نکنه اصلا حامد رو نیاوردن این بیمارستان. دکتر دست گذاشت روی شانه امیر و به تسلا فشارش داد و گفت: بدن بر اثر شدت جراحت عفونت کرده، برای همینه که بافت ها ورم کردن. امیر مردد و مایوس یک بار دیگه سر تا پای مریضی رو که از چند روز قبل تو کما بود و بی حرکت روی تخت بیمارستان افتاده بود به دنبال نشونه‌ای کاوید. به پاها که رسید نگاهش موند روی انگشتا و چشماش پر از اشک شد. گفت: شناختمش، راست میگین، این حامد ماست. چند سال قبل که ناخن انگشت بزرگ پاش می رفت توی گوشت، با هم رفتیم درمونگاه و گوشه کج ناخنش رو بریدیم. ببینین، ناخن انگشت بزرگش بریده است. اینو گفت و خودش رو انداخت روی پاهای برادر و گریه‌مونش رو برید. با حق حق ناخودآگاه شروع کرد این نوحه رو خوندن: بیر ایلده باخت گل سوزگاردشا، جردو دسمنده تاتب اوخ باش باشا، بیر اوزادان آغلاد تحت صدا، سسلد کارداش سند زانم فدا، سن شهد اولدون یتیشتن مطلبه، وای من ابو ننصرا، وای زینبه. بیراه نبود که حامد بین مجروحای ایرانی معروف شده بود به شهید ابوالفضلی. جلوی چشم امیر تموم روزه های حضرت ابوالفضل علیه السلام که شنیده بود و تموم نوحه هایی که خوانده بود مجسم شدن. حامد سر تا پا زخم بود، بی دست و بی چشم، با سری مجروح و جسمی پر از تیر و ترکش. یادش افتاد حامد عاشق روزه حضرت ابوالفضل علیه السلام بود. یادش افتاد حامد همیشه می گفت من اگه روزی ریش سفید هیئت بشم، به همه نوح خونا میگم فقط روزه حضرت ابوالفضل بخونن. پاسداری که حامدو از معرکه برگردونده بود اونجا بود. دست کرد تو جیب پیراهن نظامیشو، یه دفترچه داد به امیر. این روز عملیات تو جیب حامد بود. دفترچه یاد داشتی که توی یکی از برگهاش عکس رزمنده ای نقاشی شده بود که روی زمین افتاده بود، با دستهایی قلم شده و سر تا پا زخمی. تلفن خونه رو که گرفت پدرش گوشی رو برداشت. رفتی بالا سر برادرت؟ حالش چطوره؟ با دکترش حرف زدی؟ کجای بدنش زخمی شده؟ امیر فقط همین یه جمله رو گفت. حال حامد، حال اون وقت حضرت ابوالفضل که از اسب به زمین افتاد. اگه کسی هم حالش رو ازتون پرسید بگین حالش خوبه، این حال عاشقی که شکل معشوق شده باشه. چند روز بعد جعفر هم به پسراش ملحق شد، دقیقاً روز نیمه شعبان. تازه از بیمارستان مرخص شده بود و هنوز دستش به عصا بند بود و پاش به گچ. خبرای خوبی از جبهه سوریه می اومد. بچه ها پیش رویای خوبی کرده بودن. طاقت نیاورد بمونه تهران. رفت و برگه اعزام و بلیط یه سرش رو گرفت که برگرده سوریه. نشسته بود توی سالن انتظار فرودگاه امام، منتظر پرواز که یکی دو نفر از بچه های سپاه اومدن سراغش. مرد میون سالی هم با اونا بود که میخواست بره سوریه برای دیدن پسرش که مجروح شده بود. از سید مهدی خواستن دمشق که رسیدن دست مرد رو بذاره دست بچه های قرارگاه حضرت زینب که بره پسرش رو ببینه. بچه های سپاه که رفتن تو همون خوشوبش اول کار، سید مهدی فهمید که همسفرش ترکه. داخل هواپیما تا برسن دمشق کلی با هم دوست و رفیق شده بودن. مرد میان سال خودشو معرفی کرد، گفت اسمم جعفره و دارم میرم سوریه عیادت پسرم. توی منطقه جورین مجروح شده و الان توی بیمارستان لازقیه بستریه. مرد میان سال همینطور پرسید دست و بال شما کی و کجا زخمی شده؟ با این حالتون چرا نموندین بهتر که شدین برگردین؟ گفت جنوب سوریه بودم که زخمی شدم، همین حوالی جورین. دو سه هفتهی گرفتار تخت بیمارستان بودم که طاقتم تاق شد و خواستم برگردم. پروازم چند روز قبل بود ولی انگار قسمت بوده که همسفر شما بشم. حرفشون گل انداخت. جعفر که فهمید سید مهدی ماها سوریه بوده و جنوب رو عین کف دستش میشناسه، گفت پسرم بیشتر از 10 روز زخمی شده و توی کماست. حامد من توپچی بود، نفر اول مسابقه توپخونه سپاه. نامردا توپشو با موشک مستقیم زدن. سید مهدی با نشونه هایی که جعفر می داد یاد پسر جوونی افتاد که یه ماه پیش قائله حباب رو تنها با یه گرا خوابوند. نشونه ها همون بود. جعفر از توی گوشیش عکس حامدو که نشون سید مهدی داد، شک سید بدل به یقین شد و اشکاش جاری. سید مهدی از مجروح شدن حامد خبر نداشت. دلش سوخت که حیف جبهه سوریه جوونی مثل حامد رو به این زودیا از دست بده. هواپیما که داشت ارتفاع کم می کرد روی باند فرودگاه دمشق، دستای سید به دعا برای شفای حامد بالا رفته بود و زیر لب برای جوون مجروح جعفر جوانی حمد شفا می خوند. دمشق که رسیدن، جعفر نشانی حرم و از سید خواست. اول باید برم زیارت بی بی. جعفر میخواست حامد و برگردونه ایران. چند روزی که تو لازقیه بودن هیچ بهبودی تو حال حامد دیده نشده بود و جعفر اصرار میکرد که وقتی وضعیتش ثابته لابد میشه حرکتش داد و منتقلش کرد ایران. دکترا مخالف بودن، میگفتن آمبولانس تجهیزات لازم برای انتقال رو داره و شاید بشه باهاش از لازقیه تا دمشق رفت، ولی باقی مسیر رو با هواپیما باید برین که هواپیماهای ما هم مجهز نیستن و فلان دستگاه رو میخواد که نداریم. اصرارای جعفر بالاخره اثر گذاشت. پزشک متخصص بیهوشی بیمارستان لازقیه که از ایران آمده بود یه روز جعفر رو کشید کنار که ما خیلی وقت درخواست خرید این قطعه رو داریم. حالا حامد شما باعث خیر شده تا بیمارستان بقیت الله تهران، دستگاه انتقال هوایی مریضی رو که توی کما رفته، بخره. دارن نصبش میکنن روی یه فروند هواپیمای کارگو شرکت ایران ایر که بیاد حامد رو ببره. نیمه شعبان اون سال رو سوریه بودن. همون روز که هواپیما اومد و خبرشون کرد که حامد رو بیارید دمشق، به هر طریقی که بود حامد رو گذاشتن داخل آمبولانس و راه افتادن سمت دمشق. جعفر نشست عقب آمبولانس بالا سر حامد کنار دکتر بیهوشی که از ایران برای انتقال حامد اعزام شده بود و امیر نشست بغل دست راننده. مسیر 600 کیلومتری لازقیه تا دمشق رو کمتر از 4 ساعت طی کردند. چشم امیر مدام به کیلومتر شمار ماشین بود و میدید آمپر سرعت از وقتی که راه افتادن کمتر از 170 تا رو نشون نداده. حالا عربیش هم کمی راه افتاده بود که بتونه دلیل سرعت بیش از حد راننده رو ازش بپرسه و جواب بشنوه که مسیر طولانی و ناامن جنوب اونقدر گردنه و کمینگاه داره که هدف خوبی برای گروه‌های تکفیریه. توی هیچ کجای این راه طولانی و پرخطر کسی به آمبولانس حامل مجروح رحم نمی‌کنه. به هر شهری که می رسیدن نطق راننده باز می شد. اینجا رو که می بینی حمسه، فلان زمان دست القاعده بوده و فلان دوره دست احرار و شام. همین 2 ماه قبل بود که دولت تونست از محاصره درش بیاره. یا تپه‌ای رو نشون می داد و می گفت اونجا اسرائیل و فلان شهر اسرائیل از اینجا 100 کیلومتر فاصله داره و موبایلا توی این محدوده رومینگ میکنن روی خطوط اسرائیلی، باید مراقب بود که خطت نیفته روی آنتنشون. تا برسن دمشق یه دور جغرافیای جنگ رو برای امیر دوره کرد. گرچه اصلا مهم نبود براش که آیا مخاطب غیر عرب زبونش توان فهمیدن این همه لغات پیچیده‌ای رو که تند و تند به زبون میاره داره یا نه. امیر البته سعی میکرد به اتکای حدس و گمانایی که از نحوه ادای جملات توسط راننده میزد و بعضی کلمات آشنا مثل آنتن و اسرائیل و انهدام و محاصره خیلی از حرفهای راننده رو بفهمه و با اونها جمله برای خودش بسازه و کنار اینا نگران حال حامد و سرعت سرسام آور آمبولانس بود. تا برسن دمشق شب شده بود. برنامه حرکتشون از لازقیه رو طوری چیده بودن که شب برسن دمشق و بلافاصله سوار هواپیماشن و پرواز کنن سمت ایران. می گفتن شب بهترین استتار برای پرواز و فرود هواپیما هاست. امیر قبلنم شنیده بود که روزا وقتی هواپیما داره برای پرواز اوج میگیره یا برای فرود ارتفاع کم میکنه در تیررس دشمنه و برای همین برنامه پروازها رو تنظیم کردن برای شب که از تاریکی هوا به عنوان پوشش پرواز استفاده کنن. حامد رو از آمبولانس مستقیم سوار هواپیما کردن. داخل هواپیما یه پزشک دیگه به جمعشون اضافه شد. تو چشمای پزشک میانسالی که روپوش تمیز و تو کشیده تنش بود و محاسن جوگندمی مرتبی داشت آرامشی بود که امیر رو درگیر خودش کرد. وقتی داشتن تخت حامد رو ثابت می کردن و دستگاه های احیا و اکسیژن رو می چیدن کنارش تا آماده پرواز شه، رو کرد به امیر رو گفت: من پرونده برادر تو خوندم، مریضی با علائم حیاتی اون نمی تونه بیشتر از 2 روز دوام بیاره. الان 23 روز از مجروحیتش می گذره و اون هنوز زنده است. این یعنی نشونه؟ شنیدم اینجا بهش میگن شهید ابوالفضلی. همینطور شنیدم از روزی که اومدی بالا سرش خیلی بیتابی میکنی. یه نگاه به حامد بکن، خیلی ساده است. معشوق خواسته عاشقش رو شبیه خودش کنه و کرده، اونم خواسته شبیه عشقش بشه و شده. دستاشو داده، چشماش رو داده، سر تا نوک پاش 1000 زخم برداشته. اون 45 تا ترکشی هم که خورده به سرش کار اون عمود آهنی رو کرده که فرود اومد به سر مولاش. نشونه ها همه جورن، انگار که از روی مقتل شرح شهادت عباس رو بخونی، انگار که روزه حضرت ابوالفضل رو به چشمت ببینی، انگار که خدا خواسته عاشقی عباس رو باز به رخ بنده هاش بکشه. برای چی بیتابی؟ براش حمد شفا بخون، بخون که وعده وصال نزدیکه. رسیدن تهران. حامد تو کما بود که مادرش رسید بالای سرش. مادر بزرگش و زن داداشش وقتی دیدن حامد رو با اون حال و روز دراز کردن روی تخت بیمارستان، هیچ کدوم تاب نیاوردن. زن داداشش علی به بغل افتاد و از هوش رفت. حامد رو به پهلوی راست روی تخت خوابونده بودن. زیر دست چپش که از آرنج قطع شده بود بالش گذاشته بودن که نیفته روی اون یکی دستش که از مچ قطع شده بود. روی چشماش باند زخم بود و زیرشون خون شتک زده بود. جمجمه و سر تا پای بدنشم پر از زخم بود. مادر نگاهش میکرد، زول زده بود به دستاش، چشماش شده بود این کاسه خون، اما اشکی نمیریخت. صدای حامد توی گوشش پیچیده بود و هی تصویر اون روز که نشسته بود توی ماشین بغل دست حامد جلوی چشش میومد. باید یه قول سخت بهم بدی، قول بدی که اگه شهید شدم یا اگه زخمی شدم یا حتی اگه بر نگشتم، مثل همین حالا نذاری کسی اشک تو ببین. صورتشو گذاشت روی صورت زخمی پسرشو گفت: ایزن آقا سن بالام، ایزم آقا لدن خانم زینبیاند. امیر غیر از مادرش که پیش حامد و پدرش موند، بقیه فامیل رو که اومده بودن عیادت برگردوند تبریز. دکتر گفته بود اگه علائم هوشیاری حامد کمی بهتر بشه، شاید بشه چشم راستش رو عمل کرد و ممکنه مختصری از بیناییش برگرده. حتی قول داده بود که اگه حال حامد مساعد شد، دستور میده منتقلش کنن تبریز تا ادامه مداوا اونجا انجام شه. سپاه هم یکی از واحدای اقامتی نزدیک بیمارستان بقیت الله رو گذاشت در اختیارشون که اونجا مستقر شن و راحت تر به حامد سر بزنن. 21 روز مدام کار هر روز صبحشون این بود که شال و کلاه کنن برن بیمارستان و تا غروب بمونن بالای سر حامد و شب برگردن مهمان سرا. ماه رمضان هم که رسید قصد اقامت کردن تا روزشون قضا نشه. حالا ساعتای پیش حامد بودنشون بیشترم شده بود. بعد از خوردن سحری و خوندن نماز صبح تا دم افطار و بعضی روزا حتی 1-2 ساعت بعد افطار. هر چند روز یه بار هم امیر از تبریز می اومد و سری می زد و بر می گشت. بچه های سپاه هم که دائم می اومدن عیادت حامد و 1-2 ساعت می نشستن پیش جعفر و خانومش و می رفتن. یه روز همکارای حامد از تبریز اومده بودن برای عیادت. شنیده بودن حال حامد وخیمه، ولی تصورش رو هم نمی کردن در این حد وخیم باشه. نمی دونستن به پدر و مادر حامد چی بگن. دعا کنن شهید شه یا از خدا براش شفای عاجل آرزو کنن. حال حامد طوری نبود که آدم بتونه آرزوی بهبودی براش بکنه. مونده بودن وقتی با پدر و مادرش روبرو شدن چی بگن. جعفر و خانومش تا فهمیدن دوستای حامد از تبریز اومدن، اومدن به بخش. جعفر خیلی هاشونو میشناخت، تک تکشونو تو آغوش گرفت و بوسید. گفت: برای من و مادرش از خدا صبر بخواین. مادر حامدم فقط یه جمله گفت: دعا کنین خدا قربانیمو قبول کنه. حال حامد هیچ تغییری نکرده بود. دکترها می گفتن بر اثر شدت انفجار و ضربه‌ای که به جمجمه‌اش وارد شده، بیشتر از 80% کارایی مغز از دست رفته. این وضع روند درمانو سخت کرده بود. نفس حامد در تمام تقریباً 40 روز گذشته با دستگاه‌هایی که بهش وصل بود بالا می اومد. کاری هم از دست کسی ساخته نبود. جعفر هر کاری می کرد، مادر حامد دلش رضا نمیداد برگرده تبریز. اینجا کاری نداشتن الا اینکه شب تا صبح و صبح تا شب دست به دعا بردارن برای شفای جانباز جوانی که 40 روز بیشتر بود افتاده بود روی تخت و اینکه دم به ساعت برن از پشت شیشه سالن ICU حامدشون رو نگاه کنن و فقط نگاه کنن. چند روز که از بستری شدن حامد تو این بخش گذشت، چند مریض دیگه هم به اونجا اضافه شد. سالن متراکم شده بود و جعفر و خانومش کمتر می اومدن بخش که دست و پاگیر نباشن. یه نوبت اول صبح می رسیدن بیمارستان، می اومدن سراغ حامد و بعد از موندنی کوتاه می رفتن حیات بیمارستان. هر چند ساعت یه بار از تلفنی که گذاشته بودن روی پیشخوان باجه اطلاعات بیمارستان شماره داخلی رو می گرفتن برای پرسیدن حال حامد. غروب که وقت رفتنشون بود، می اومدن یه بار دیگه حامد رو که همچنان مجروح و زخمی و بی حرکت روی تخت افتاده بود می دیدن و می رفتن تا سحر روز بعد. 43 روز از زخمی شدن حامد میگذشت. حمیده و جعفر اون روز هم مثل همه 21 روز قبل اول صبح اومدن برای دیدن حامد. حال اون همون حال دیروز و پریروز بود. اما تا رسیدن بالای سرش دل مادر هری ریخت. انگار به دلش افتاده باشه که امروز خبری خواهد شد. چیزی بروز نداد. پایین که برگشتن به شوهرش گفت برو همین آرایشگاه داخل محوطه بیمارستان رو اصلاح کن. آخرین بار قبل از اینکه بری سوریه رفتی اصلاح. یه ماه بیشتره. یهو میبینی آشنایی، مهمونی، کسی میاد اینجا برای عیادت. خوب نیست تو رو با این سر و شکل ببینن. آذریا رسم دارن اگه عزیزی رو از دست بدن تا 40مش اصلاح نمی کنن. حمیده فکر کرده بود قبل از اون که برای حامد اتفاقی بیفته جعفر رو بفرسته آرایشگاه که سر و ریشش رو اصلاح کنه. جعفر چیزی نگفت. دستی به سر و صورتش کشید و انگار که تازه یادش اومده باشه این سر و ریش 40 روز بیشتره که اصلاح نشده، رفت آرایشگاه بیمارستان و اصلاح کرد. از آرایشگاه که برگشت اذان ظهر شده بود. با هم رفتن نماز خونه که نمازشونو بخونن. بعد از نماز جعفر متوجه بیتابی حمیده شد و دید که دل تو دل زنش نیست. رفتن بالا و حامد رو دیدن. دل حمیده کمی آروم شد. حامد همونطور روی تخت بود، بی هیچ تغییر و تکونی. دلشوره حمیده رو جعفرم اثر کرده بود. رفت و با تردید از پرستار پرسید حالش تغییری کرده؟ شنید نه. پله های بخش رو پایین می اومدن که یکی از اقوام زنگ زد. امروز بعد از سحر خواب حامد رو دیدم. حالش خوب شده بود. می گفت خونمونو آب و جارو کنین تا پنجشنبه خودمو می رسونم. خوابی که پای تلفن براش تعریف کردن دلشورش رو بیشتر کرد. پیش خودش گفت حال حامد که تغییری نکرده. نکنه عکس خواب تعبیر بشه و اتفاقی برای حامد بیفته. حالا دیگه جعفر هم به حول و ولا افتاده بود. این مرغ سر بریده داشت بال بال می زد و نمی دونست چرا این حالی شده. دلشوره امان هر دوشونو بریده بود. نتونستن پایین بمونن. برخلاف روزای قبل یه بارم ساعت 4:30 بعد از ظهر اومدن بالا. ICU شلوغتر از هر روز بود و نتونستن بیشتر از چند دقیقه بالای سر حامد بمونن. برگشتن پایین. یه ساعت نشده جعفر اومد پای تلفن که زنگ بزنه بخش و از حال حامد خبر بگیره. دستش به تلفن نمیرفت. بی اختیار داخلی رو گرفت. 392. بعد چند بوق ممتد، پرستاری که همیشه تلفن‌ها رو جواب میداد، گوشی رو برداشت. تو این 21 روز بس که بهش زنگ زده بود دیگه صدای همو میشناختن. خانم اکبریان تا صدای جعفر رو پشت تلفن شنید، مکس کرد و گوشی پر شد از سکوت. انگار که جواب سؤال تکراری جعفر رو که حال پسرش رو میپرسید نمیتونه. بعد از سکوتی سنگین، انگار که سوال جعفر رو نشنیده باشه، گفت با پرستاری تماس بگیرین و گوشی رو گذاشت. جعفر فکر کرد خانم اکبریان اونو نشناخته یا سوالش رو نشنیده. دوباره داخلی رو گرفت و این بار خودش رو معرفی کرد. جوانی هستم، پدر مجروحی که از سوریه آوردن. لطف میکنیم بفرمایین حال پسرم از یه ساعت قبل که ما بالا بودیم تغییری کرده یا نه؟ و دوباره مکس ممتد پرستار. و اینو شنید که خواهش میکنم با پرستاری تماس بگیرین. و این بار دید که صدای خانم اکبریان انگار بغض داره. از روی جدول تلفن‌های داخلی بیمارستان که زده بودن روی دیوار کنار تلفن، داخلی ایستگاه پرستاری رو پیدا کرد. 269. شماره رو گرفت. گفت من پدر یکی از مجروحایی هستم که از سوریه آوردن، پدر حامد جوانی. از بخش ICU گفتن با شما تماس بگیرم. پسرمو منتقل کردین بخش دیگه. و شنید که خدا صبرتون بده، پسرتون یه ساعت قبل شهید شد. گوشی از دست جعفر سر خورد و افتاد روی زمین و بی فاصله رمق از زانوهاش رفت. خودشم نقش زمین شد. عمر حامد ساعت 5:30 عصر تموم شده بود و اون روز چهارشنبه بود، هفته تیر 1394. 7 روز گذشته از ماه رمضان 1436. حمیده خبر رو که شنید فقط بهت کرد. نشست روی زمین کنار شوهرش که داشت از بیتابی هلاک می شد و صدای نالش بلند شد. صدای حامد باز هم تو گوشش پیچید. مادر جان، باید یه قول سخت به هم بدی. قول بدی که اگه شهید شدم یا اگه زخمی شدم یا حتی اگه بر نگشتم، مثل همین حالا نذاری کسی اشک تو ببینه. چشماش سرخ سرخ بود و اشکاش فقط یه تکون تاریختن فاصله داشتن. نمیذاشت قطرات اشکی که تو کاسه چشمش جمع شده بودن فرو بغلطن. انگار که حامد ایستاده باشه جلوش، انگار که صدای حامد پیچیده بود تو گوشش که داشت براش از صبر زینب میخوند. تا جعفر رو آروم کنن غروب شده بود. جعفر اونقدر به سر و روش زده بود که دیگه نای حرکت نداشت. وقت افطار شده بود، اما چیزی از گلوی کسی پایین نمیرفت. خورما افتا گرفتار کردن و رفتن سردخونه بیمارستان سراغ پیکر حامد. نبود. گفتن قبل غروب کسی از بچه های معراج شهدا اومده و پیکر رو با خودش برده. می گفتن اون روز غیر حامد دو شهید دیگه مدافع حرم داشتیم که پیکر هر ستاشون رو با هم بردن معراج. جعفر بین حرفای بچه های سپاه شنید که انگار اون شب قرار سردار سلیمانی برگرده تهران و می خوان با حضور سردار مراسم ویژه‌ای برای شهدا بگیرن. جعفر اینا رو که شنید دلش آروم شد. بچه های سپاه عاشورا زودتر از همه خبر شدن، حتی زودتر از امیر. غروب بود که خبر داخل لشکر پیچید. بچه ها روزه ی روز هفتم ماه مبارک رو با اشک افطار کردن. بعد افطار هر کس رفته بود پی کاری. یکی کارای هماهنگی انتقال پیکر و انجام مراسم ودا رو انجام میداد. یکی خبر رو تنظیم می کرد برای پخش در بخش خبر شبانگاهی شبکه استانی و خبرگزاری. یکی باید جلسه می‌ذاشت برای هماهنگی استقبال رسمی از پیکر در فرودگاه و حضور مقامات استانی در مراسم استقبال. یکی رفت دنبال بچه‌های بنیاد شهید که کارای دفن و هماهنگی‌های واده رحمت رو انجام بدن. و چند نفر رفتن دنبال چاپ بنر که محله طالقانی و مسجد فاطمیه رو برای مراسم ختم آماده کنن. دم افطار خبر به گوش امیر هم رسید. مسجد بود. هر شب بعد از افطار تو حسینیه مسجد مراسم داشتن. حسینیه رو تازه رنگ کرده بودن و پرچمای تبرکی رو که حامد نوبت پیش از سوریه آورده بود زده بودن روی در و دیوار. داخل چایخونه مسجد داشت استکانای چای افطار رو می شست که پدرش زنگ زد به بچه ها و گفت من نمیتونم خبر شهادت حامد رو به امیر بدم. میدونم که الان مسجده. یک کدومتون برین بهش بگین حامد شهید شده. امیر خبر رو که شنید دنیا دور سرش چرخید. فکر نداشتن حامد دنیا رو براش تیره و تار کرد. نبودن حامد براش سخت ترین باید عالم بود. تو همه 43 روزی که حامد تو کما بود، با اینکه میدونست امیدی به برگشتنش نیست، یه لحظه هم فکر این رو نکرده بود روزی برسه که دیگه حامدو نداشته باشه. همه خاطراتی که با حامد داشت قطار شده بودن جلوی چشمش. یادش اومد بار اولی که حامد از سوریه برگشت و پرچما رو با خودش آورد چه ذوقی داشت که اینا رو بزنیم به مسجدمون تا مسجد ما تنها مسجدی توی تبریز باشه که پرچم تبرکی حضرت زینب به در و دیوارش آویخته. و یادش اومد تو همین مسجد عصر عاشورا بعد مراسم و احسانی که ظهر عاشورا پخش می کردن همه می رفتن هیئت بازار مظفریه و حامد می موند که دیگا رو بشوره. می گفت شفا ته همین دیگای دود گرفته است. می نشست داخل دیگ و می ساییدشون و نوحه هایی رو که از بر بود زمزمه می کرد و اشک می ریخت. یادش اومد دهه اول محرم اون سالی که با درجه ستوانی از دانشکده توپخونه اصفهان فارغ التحصیل شده بود و برگشته بود تبریز، باز رفته بود سراغ هل دادن گاری بلندگوهای دسته شاه حسین گویان و به رئیس هیئت که می گفت پسرم، گاری هل دادن کار بچه هاست، تو دیگه ماشاءالله افسر مملکتی و کسی شدی برا خودت، اجازه بده کوچکترا این کارو بکنن. با لبخند گفته بود کسی که توی دستگاه امام حسین نشکنه بزرگ نمیشه. یادش اومد آخرین بار وقتی داشت راهیش میکرد، حامد سفت بغلش کرده بود که به خداحافظی معمولی راضی نمیشم ازت جدا بشم، شاید این آخرین باری باشه که بغلت میکنم داداش. و سفت هم دیگر رو تو آغوش کشیده بود. یادش اومد تو همین مسجد بود که آخرین نوبت صدای حامد و شنید وسط هیئت. پیکر رو صبح با اولین پرواز به تبریز آوردن. خواب تعبیر شده بود و پنج شنبه حامد خودشو رسونده بود تبریز، شاد و سرحال. فرودگاه قلقله بود، استاندار و شهردار و فرمانده های ارتش و سپاه و نیروی انتظامی همه برای استقبال اومده بودن. یگان تشریفات سپاه پیکر رو با احترام از هواپیما پیاده کرد. گروه موزیک شروع کرد به نواختن مارش عزا. پرده اول و دوم رو که زدن دیگه نفسشون به نواختن پرده های بعدی نوت نرسید. همشون به گریه افتادن، انگار همه با هم یاد یه چیز افتاده باشن، یاد حرف حامد که روز آخر قبل از رفتن گفته بود یادتون باشه درست و حسابی توی تشییعم مارش بزنین، حواستون باشه خارج نزنین که اون وقت میام حساب تک تکتون رو میرسم. بچه های یگان موزیک نمیدونستن که حامد به اسم از اونا تو وصیتش یاد کرده و سپرده که وقت تشییعش خوب بنوازن. شب به اصرار امیر پیکر رو آوردن مسجد وسط برنامه هیئت. تابوت روی دست ها رفت و رفت و درست جایی پایین اومد که حامد همیشه اونجا نمازشو میخوند، وسط مسجد، جایی که لبه قالیا روی هم سوار شدن و جای راحت و مناسبی برای نماز خوندن نبود و حامد به اونجا می گفت ارتفاع پست. محشر کبرا بود، خیلی اومده بودن. از دیروز که خبر شهادت حامد پیچیده بود بین حسین چیها و هیئتیها، همشون می دونستن امیر هر طوری که هست برادرش رو برای بار آخر میاره هیئت و خودشون رو اون شب رسونده بودن مسجد فاطمیه. برای حامد روزه حضرت ابوالفضل خوندن. از اونجا که تیر می خوره به بازوی راست حضرت عباس و سقا مشک رو دست به دست می کنه. حامد عاشق حضرت ابوالفضل و روزه های عباسی بود. عباسی هم شهید شده بود. روزه خان سنگ تموم گذاشت برای ابوالفضل قربانه. آن شب شب عاشقان حضرت عباس علیه السلام بود و حکایت آب و آتش و دست ها. باید روزه ی حضرت عباس میخوندن. صدای روزه خان گم بود بین ناله و فریاد حسین چیها. چند نفر از هوش رفته بودن. مجلس داشت خون گریه می کرد. حامد روزه مجسم سقا بود که اومده بود وسط هیئت و هیئتیای تبریز پروانه های دور نعش حسین چی جوانی که شکل مولاش شهید شده بود. نوحه به عمود و سر سقا نرسید. روزه نیمه تمام ماند و امیر زیر تابوت حامد را گرفت و برادرشو برگردوند معراج شهدا. کسی تا اون شب تو هیئتای تبریز روزه به این مکشوفی ندیده و نخونده بود. حامد رو جمعه تشییع کردن بعد از نماز جمعه. اون روز شهر پر شده بود از عکس لبخندای حامد. جلوی مصلا جا به جا عکسای بزرگ حامد رو زده بودن و مردم با زبون روزه اومده بودن تا بر پیکر حامد نماز بخونن و راهیش کنن. نماز جمعه اون هفته رو آیت الله آل هاشم خوندن و بعد از نماز دوباره قامت بستن که نماز شهید بخونن، اون هم با جماعت مردمی که با زبون روزه منتظر ودا با حامد بودن. بعد حامد رفت روی دستای مردم که زیر تابش بی امان آفتاب تیر ماهی شهید رو از جلوی مصلا تا میدون ساعت تشییع کنند. بین مصلا تا میدون ساعت جای سوزن انداختن نبود، انگار تمام تبریز اومده باشن برای بدرقه. حامد بالای دست مردم داشت میرفت تا بهشت. جوونی 24-5 ساله خودشو به هر جون کندنی که بود رسوند زیر تابوت. گریه امونشو بریده بود. به سر و شکلش نمیخورد اهل شرکت در تشییع شهدا باشه. سراغ پدر حامد رو گرفت و رفت تا خودشو برسونه پیش جعفر. بین حق حق گریه ها سرشو گذاشت روی دوش جعفر و گفت: من هم کلاسی حامد بودم. اون سالی که میخواستیم دیپلم بگیریم یه روز داشتیم همین خیابونو با هم میومدیم. شب عید بود و توی پیاده رو و خیابون جا برای قدم از قدم برداشتن نبود. نمیدونم چی شد که رو کرد به من و گفت: خیلی دور نیست اون روزی که مردم توی همین خیابون چنان دورمو بگیرن که جا برای سوزن انداختن نباشه. براش قبر آماده کرده بودن درست کنار محمود رضا. پیکر حامد که رسید باده رحمت، طوفان به پا شد و باد شدیدی شروع به وزیدن کرد و خاکو برداشت و پاشید روی سر و صورت مردم. پیکر رو کنار قبر گذاشتن. دسته موزیک به صف شد که مارش عزا بزنه. حامد تو وصیتش نوشته بود که توی مراسمش گروه موزیک سپاه بیان و مارش بزنه. نتونستن، تاب نیاوردن. یاد حرف حامد افتاده بودن که روز آخر قبل رفتن بهشون گفته بود: توی مراسم تشییعم حق رفاقتی رو که با من دارین و حق فرماندهیمو که به گردنتون دارم خوب ادا کنین. یادتون باشه درست و حسابی توی تشییعم مارش بزنین. خودم حواسم بهتونه، آبروداری کنین. هرچی نباشه شما زیر دست من کار یاد گرفتین و خوب و بد کار شما رو به پای من می نویسن. حواستون باشه خارج نزنین که اون وقت میام حساب تک تکتون رو میرسم. حامد رو عبدالله گذاشت داخل قبر. صورتش رو باز کرد. لبخند محوی روی صورت حامد بود. انگار که داشت میخندید. یاد خواب دیشبش افتاد که دیده بود حامد سالم و سرحال برگشته و داره میخنده. یاد روز آخری افتاد که رفته بود برای بدرقش. حامد قبل رفتن محکم بغلش کرده بود و گفته بود بیا یه دل سیر همدیگر رو ببینیم، شاید دیگه نتونیم همدیگر رو بغل کنیم. همونطور که داشت پیکر رو با ذکر تلقین تکون میداد، خم شد و برای بار آخر گونه ی زخمیش رو بوسید. اشکش چکید روی صورت حامد. امیر شونه های پدرش رو گرفته بود و جفتشون داشتن با آخرین لبخند حامد مثل ابر بهار گریه می کردن. مادرش اما هنوز سر قولی که با حامد داده بود مونده بود و کسی ندید تو اون وانفسای وداع و قبل و بعدش از چشمای سرخ مادر قطره اشکی بیفته روی زمینی که حامد رو تا قیامت تو دل خود جا داد. از آبان اولین پاییزی که بی حامد برای پدر و مادرش اومده بود 20 روزی میگذشت. جعفر و خانومش مشهد بودن که از سپاه قدس تماس گرفتن روز 26 آبان تهران باشید، قرار به دیدار مهمی بریم. 26 تولد شهیدشون بود و رفقای حامد قرار گذاشته بودن جمعشن سر مزار رو براش جشن تولد بگیرن. امیر حتی سفارش کیک و شیرینی رو هم داده بود و همه چیز برای جشن آماده بود. جعفر اینا رو به پاسداری که زنگ زده بود گفت. بهش گفت که باید اون روز سر مزار حامد باشیم. همه ی تبریز خبر دارن ما اون روز مراسم داریم و قرار هم کلاسیای دانشگاهی حامد و هم رزما و دوستا و بچه هیئتیای تبریز بیان سر مزار. اگه امکانش هست برنامه رو یه روز بندازین جلو یا عقب که ما از برنامه تولد حامد جا نمونیم. ولی پاسدار جوانی که با متانت سعی می کرد لو نده قراره به دیدار چه کسی برن، همچنان اصرار داشت که هر برنامه‌ای دارید لغو کنید تا به دیدار روز 26 در تهران برسید و تأکید کرد یک روز قبلش حتما تهران باشید. هتلم براتون گرفتیم، صبح روز 26 خودم میام دم هتل دنبالتون. اصرارای مؤدبانه پاسدار جوان مؤثر افتاد و دست آخر جعفر مجاب شد که دعوت رو قبول کنه و روز 26 آبان با خانواده‌اش تهران باشن. گفت خیر انشالله، لابد این همه تأکید شما دلیل داره، میاییم. مراسم رو هم خود حامد رتق و فتق میکنه. فقط اگه امکانش هست پسر و عروس و نوام رو هم با خودمون بیاریم. و گفت که ما همین 5 نفریم، کم جمعیت ترین خونواده ی شهید مدافع حرم. برای هر مراسمی هم که بعد از شهادت حامد دعوت شده بودن پسر و عروس و نوشون رو برده بودن. تلفن که قطع شد پیش خودش فکر کرد لابد میخواییم بریم پیش سردار سلیمانی، اما یادش اومد بعد شهادت حامد سوریه که رفته بودن سردار قبل از تشرف به حرم حضرت زینب به دیدنشون اومد. فکر کرد اگه دیدار با سردار نباشه لابد قراره به دیدار حضرت آقا بریم. ولی از احتمالی که میداد به کسی چیزی نگفت. فکر کرد اگه مصلحت بود طرف میگفت و حالا که نگفته لابد دلیلی داشته. وانگهی ممکنه برنامه اصلا دیدار با آقا نباشه. بعد به امیر زنگ زد و گفت بناست بریم تهران، و گفت مراسم تولد حامد رو بسپر دست رفیقاش و بهشون بگو حسابی آبروداری کنن و از مهمونا بابت نبودن میزبان توی مراسم عذر بخوان. به عبدالله دوست و همکار حامد هم زنگ زد و همینا رو به اون هم گفت و ازش خواست حواسش به مهمونایی که از سپاه میان باشه و خودشون روز بالای سر کارا بیسته که چیزی کم و کسر نباشه. دوشنبه 25 آبان دم غروب بود که رسیدن تهران. بچه های سپاه اومده بودن فرودگاه به استقبالشون. ساعت 9 صبح روز بعد پژوی نقره‌ای رنگی با پلاک سپاه اومد دم هتل که ببردشون محل قرار. تو راه بودن که راننده همون پاسدار جوونی که چند روز قبل پای تلفن قرار دیدار رو گذاشته بود گفت میریم بیت خدمت حضرت آقا. پاسدار جوون خبر رو ناگهانی داد و تا جعفر و خانوادهش از شوک خبری که شنیده بودن در بیان، پژوی نقره‌ای سپاه رسیده بود به خونه رهبر. ایست و بازرسی رو که رد کردن، راهنمایی شدن به حال بزرگی که دور تا دورش صندلی چیده شده بود. اونجایی که اونا رو آورده بودن، تا حالا حتی تلویزیون هم نشون نداده بود، انگار که محل دیدارای خصوصی حضرت آقا بود. نشستن روی صندلیایی که دور تا دور حال چیده شده بودن. هنوز بهت توی چشماشون موج میزد. غیر از اونها خانواده دو شهید دیگر مدافع حرم هم اونجا بودن. خانواده ای از شهر کرد و خانواده دیگری از آمل. اونها هم تا همین چند دقیقه قبل نمیدونستن قراره به دیدار حضرت آقا برن. یه خانواده دیگه هم قرار بود از شهر ری بیان که هنوز نرسیده بودن. تا خانواده شهید اهل ری برسن وقت اذان شد. تجدید وضو کردن. بعد یکی از بچه های بیت اومد و با احترام راهنماییشون کرد به اتاق بزرگی که قرار بود دیدار اونجا انجام شه و گفت تا شما آماده نماز بشین حضرت آقا تشریف میارن. نماز رو که خوندیم آقا تأمل میکنن تا تک تک خونواده ها رو زیارت کنن. مؤذن هنوز اذان رو تموم نکرده بود که آقا وارد اتاق شدند. بعد از سلام بلندی که به جمع دادند، یک راست رفتند سر سجاده سفیدی که براشون باز کرده بودند. اذان و اقامه رو گفتن و قامت بستن برای نماز. نماز ظهر و عصر اون روز رو هر چهار خانواده شهید مدافع حرم پشت سر آقا خوندن. نماز و نوافل آقا که تموم شد، نشستن روی صندلی که کنار سجاده براشون گذاشته بودن و مشغول شدن به تعقیبات نماز عصر. بعد از تعقیبات برخاستن. یکی از پاسدارای بیت اومد و صندلیشونو برگردوند سمت مأمومین. یکی دیگه از بچه های بیت هم پوشه ای آورد و گذاشت روی میز کوچکی که کنار صندلیشون بود. توی پوشه پلاستیکی که براشون آوردن، اسم و مشخصات شهدایی که خونواده هاشون اونجا بودن نوشته شده بود. آقا از روی کاغذ اسم خونواده ها رو می خوندن و خونواده ها یکی یکی می رفتن جلو تا اون که نوبت به جعفر و خونوادهش رسید. آقا اسمشون رو خوندن. خانواده شهید حامد جوانی و چشم گردوندن بین جمعیت که جعفر و خانواده‌اش رو ببینن. پرسیدن: پدر شهید اینجاست؟ جعفر جلو رفت. آقا اول از همه دست انداختن دور گردنش و صورتش رو بوسیدن و شروع کردن به احوال پرسی. از لهجهشون فهمیدن که آذرین و شروع کردن به ترکی چاق سلامتی کردن. جعفر اعضای خانواده رو یکی یکی خدمت آقا معرفی کرد تا رسید به علی که تو بغل مادرش خوابیده بود. گفت: حامد خیلی علی رو دوست داشت، اونقدر که توی وصیتش اسم علی رو آورده و سفارشش رو کرده. و گفت که جون حامد به جون علی بند بود و آخر وصیتش نوشته بود که تنها دلخوشیم توی دنیا برادرزادم علیه. جعفر اینا رو که می گفت، امیر نشسته بود جلوی پای رهبر و دست مجروح آقا رو تو دستاش گرفته بود. حرف علی که شد، مادرش جلوتر اومد و سلام داد و از آقا خواست که بچه‌شو دعا کنن. بعد رهبر رو کردن به مادر شهید و گفتن: الله شهده به پیغمبرنن محشور لسه. و پرسیدن: غیر حامد چند تا بچه دارین حاج خانوم؟ و جواب شنیدن: فقط یکی حاج آقا. حامد یه برادر بزرگتر از خودش داشت که اونم امروز رسیده خدمتتون. آقا لبخندی به لبشون اومد و به شوخی گفتن: من تعجب میکنم از خانوما که تو هیچ چیز به کمش قانع نیستن الا در مورد بچه و بچه آوردن. همراه ایشون لبخند بر لب جمع هم نشست. یه سمت آقا جعفر نشسته بود و سمت دیگرش امیر. آقا سه بار به تکرار گفتند: هر حرفی، هر حرف خصوصی دارید به هم بگید. و هر بار جعفر گفت: آقا زن الله سنه بیزه چخ جرمسن، سنن ساق سلامت الماغن بیزه هر زاده. و از آقا خواست برای عاقبت به خیرشون دعا کنن. آقا از جعفر پرسیدن: آقای جوانی، پسرتون کجا شهید شد؟ جعفر گفت: توی سوریه. آقا فرمودن: شهدای مدافع حرم روز قیامت غیر اجر شهادتشون دو سه جور پاداش دیگه هم میگیرن از خدای متعال. یکی پاداش هجرتشون رو، ثواب هجرت رو شهدای انقلاب و جنگ ما ندارن. دوم اجر شهادت در دیار قربت و دور از وطن رو، که این رو هم خیلی از شهدای ما ندارن. سوم این که اینها علاوه بر این که جنگ رو بردن به مرزهای دشمن ما و نذاشتن شهرها و مرزهای ما گرفتار جنگ بشه، از حرم اهل بیت پیغمبر هم دفاع کردن که این ویژگی رو هم شهدای انقلاب و جنگ نداشتن. اینها ثواب دفاع از حرم اهل بیت رو هم بردن. و فرمودن: این شهدای عزیز که در غربت شهید شدن، بین مردم کشور هم غریبن. مردم قدر شهدای حرم و ارزش کاری رو که کردن 10 سال دیگه یا 15 سال دیگه می فهمن. بعد حمیده رو کرد به حضرت آقا که: برای من و پسرم تبرکی نمیدین؟ آقا لبخندی زدن و گفتن: چرا نمیدم؟ و دست کردن تا از کیفی که کنار دستشون گذاشته بودن چیزی در بیارن و بدن بهشون. امیر که حالا ایستاده بود پشت سر مادرش اشاره کرد که: مادر بگو از انگشتریای توی کیف نمیخوایم، همینا رو که دستتون کردین بدین بهمون. و آقا این حرف امیر رو شنیدن و لبخندی زدن. بعد دو انگشتری رو که در دست داشتن دادن به جعفر، یکی مال حاج خانوم، یکی هم برای امیر آقا. امیر انگشتر تبرکی رو که گرفت جلوتر اومد و دوباره دست آقا رو بوسید و گفت آقا دعا کنید منم مثل حامد شهید بشم. آقا دستشونو رو سر امیر کشیدن و گفتن اگه همتون بخواید شهید شید، پس کی بمونه از انقلاب و کشور دفاع کنه؟ شهادت نعمت بزرگیه که هممون آرزوشو داریم، ولی از خدا بخواید جوونی و عمرتون رو صدقه راه خود و کار مورد رضای خود بکنه و تا عمر دارید در خدمت انقلاب و اسلام باشید. بعد پیرمرد که شدید، وقتی که 40 سال 50 سال به اسلام و کشور خدمت کردید، مثل سردار همدانی تو 70 سالگی شهید بشید. و گفتن من 50 سال خدمتمو کردم، الان میتونم آرزوی شهادت بکنم. شما هم باید 50 سال خدمتتون رو بکنید، انشاءالله شهادت روزی هممون میشه و توفیق شهادت پیدا میکنیم. دیدار تمام شده بود و آقا داشتن میرفتن که علی از خواب بیدار شد. امیر بچه رو از مادرش گرفت و پاتوند کرد پشت سر آقا. پاسدارا دور آقا رو گرفته بودن و امیر نمیتونست جلو بره. امیر آقا رو صدا زد. به صداش آقا برگشتن و پاسدارا راه باز کردن که جلو بره. امیر بچه رو گرفت سمت آقا که بچه خوابیده بود، الان بیدار شد، میشه دستتون رو بکشید روی سرش؟ و بچه توی قنداق رو نزدیکتر بود. آقا دستشونو کشیدن سر بچه و بوسیدنش. گفتن انگار ترسیده. امیر به لبخندی جواب داد نه نه ترسیده، سر و صدا را انداخته که منم انگشتر میخوام. آقا یه انگشتر دیگه هم دادن، سومی رو به مادر علی که نگهش دارین وقتی بزرگ شد دستش کنی. بعد قرآنی خواستن تا اولش رو برای خونواده شهید حامد جوانی امضا کنن. غیر از قرآن و اون سه انگشتری، رهبر روی عکس حامد رو هم برای جعفر و خونوادهش امضا کردن. جعفر نفهمید چه کسی به رهبر گفت که امروز روز تولد حامده و خونواده و دوستاش قرار بوده سر مزار شهید جمعشن و مراسم بگیرن. فقط متوجه تغییر حال رهبر شد. همونطور که دست آقا رو تو دستش داشت گفت آقا گادانالم جلو ناراهان دلمه، 10 تا مثل حامد فدای یه تارموی تو. حامدو دادم که خم به ابروی تو نیفته، فدای سرت که به مراسم تبریزمون نمیرسیم. حامد برای جعفر و حمیده تموم نشده. هر روز و هر شبشون با حامد زندگی میکنن، باهاش حرف میزنن، اونم باهاشون حرف میزنه. مادرش هر روز میره به اتاق حامد، اونجا رو همونطور که حامد چیده دست نخورده نگه داشته. کامپیوتر و سیدی های حامد هنوز گوشه اتاق سر جای قبلیشون هستن. داخل کامپیوترش هنوز نوحه هایی که دوست داشت موندن و مادر هر بار که دلش برای جوونش تنگ میشه میره سراغ اونا. هر مهمون عزیز کرده‌ای که براش میرسه میبردش تا اتاق حامد و نشونش بده. عکس حامد و باقی شهدای مدافع حرم رو بزرگ کرده و زده به دیوار اتاق. لباسای حامد مثل وقتی که خودش بود اتو کرده و اتکلون زده توی کمدن. حتی اون کت شلوار نوعی که فرماندهش تو دمشق به نیت دامادی براش خرید و تن نکرده موند و دامادی حامد رو ندید. جعفر رو دعوت کرده بودن دانشگاه تبریز که برای استادا و دانشجوها صحبت کنه. پشت تریبون که رفت ترس افتاد تو دلش. تا حالا اون همه چشم یه جا زل نزده بودن بهش. تو دلش به حامد نهیب زد که بیا بیست بر دستم و توی گوشم بگو به این همه آدم که جمع شدن اینجا که از تو براشون بگم چی بگم. با هم رفیق تر شده بودن. حرف حامد که میشه، یاد حامد که میفته، پشت فرمون ماشین حامد که میشینه، انگار که پسرش نشسته باشه کنار دستش. حرفاش، درد دلاش، قصه نبودناش شروع میشه. یاد رانندگی و دست فرمون تند و تیز حامد میفته و اینکه حامد عشق سرعت بود و عشق لای کشیدن تو اتوبان. و همیشه خدا جعفر نگران این بود که یه روز تو اتوبان بلایی سر این بچه میاد، بس که مدام گوشی دستش بود و با اون دست دیگهش هم دنده عوض میکرد و هم فرمون ماشین رو نگه میداشت. یاد قر زدنای مدامش که وقت رانندگی گوشی تو بذار زمین. و حامد برای اینکه حرف پدر زمین نیفته گوشی رو میچپوند داخل جیب شلوارش و همونجا پیامک مینوشت و میفرستاد. جعفر میموند که این بچه جای حروف رو روی گوشی لمسی چطوری حفظ کرده که پیامکاش درست نوشته و فرستاده میشن و هرس میخورد. ولی ته دلش حامدش و بابت همه این کارهای عجیب و غریبش دوست داشت و تحسینش میکرد. هر بار که میخواد از حامد حرف بزنه، هر بار که میخواد با حامد حرف بزنه، هر بار که میخوان از حامد براشون بگه، فقط میگه ایون آباد آقوم. یه بار ازش پرسیدم بین این همه حرف و جمله چرا فقط میگی ایون آباد آقوم؟ به چشمام زل زد و گفت ببین پسرم، من آدم عوامیم، حرفا و مسلامم عوامان است. توی قرآن خوندم که خدا شهید رو برای خودش سوا میکنه و میخردش. یعنی شهید کاری کرده که خدا مشتری شده. حامد منم کاری کرده که خدا پسندش اومده و به ملائکش گفته برین حامد رو برای من سوا کنید و بیار. کاری کرده من که پدرش باشم فردای قیامت بتونم سرم و پیش پیغمبر و اولادش بالا نگه دارم و جلوی فاطمه زهرا روم سفید باشم. برای همینه که میگم خونت آباد پسر. اصلا تو جای من، خدا بهت پسری بده که جلوی پیغمبر روم سفیدت کنه، بهش نمیگی ایون آباد آقا؟
مشکو بغل کردم اشو داداش حسین شرمندتا رفتم که بر کردم نشو چشمام نمیبینه داداش بدجوری دستم خاکیه هر کار میشد کردم نشو شرمنده مشکم خالی از ناقه افتادم زمین دستم برام کاری نکرد تا خیمه ها راهی نبود مشکابه